خب سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران عزیز در استان خراسان زندگی در شهر مشهد و همچنین تشکر می‌کنم از جناب دکتر غلامپور و اعضای محترم هیئت مدیره کانون خراسان زندگی که واقعا از کانون‌های نمونه ما هستند، هم از نظر مدیریت، برنامه ریزی و به خصوص در مسئله آموزشی خیلی فعال هستند. موضوع امروز ما عقد صلح هست و جنبه های کمتر شناخته شده این عقد و کاربردهای استثنایی عقد صلح. من مایلم که این ساعت که خدمت شما هستم، حالا هر شب طول بکشه، بحث یک طرفه نباشه. دوستان شرکت کنم، فعالانه دوست دارم یه گفتمانی صورت بگیره بین هم دیگه و قدم قدم بریم جلو، ببینیم که به اصطلاح از این جلسه چه آیدمون میشه. خب عقد صلح یک از عقود معینه دیگه، میدونیم و خیلی هم در دفاتر شایع این عقد، اما موضوعی که وجود داره اینه که اصولا به طور معمول تلقی ما از عقد صلح فقط یه جنبه خاص از اون عقد هست. الان من سوال میکنم وقتی ما میگیم عقد صلح، اولین چیزی که در ذهن دوستان میاد چیه؟ بله؟ صلح و عمره مثلا دیگه چی؟ بله؟
بیشتر عقدی که مبتنی بر مسامحه است، در حالت گذشت داره، گذشت استاد به متصالح،
یعنی همچی عقدیه؟ بله. این به ذهن میاد یا مثلا بله، یا بیشتر به ذهن میاد که عقد معاوضیه بیشتر، درسته؟ یعنی معمولا عقد خود انتظار داریم یه معاوضه‌ای، یه بدبستونی صورت بگیره، یا ایشون میگن بلاعوضه، درسته؟ بیشتر تو ذهن این چیزا میاد، در حالی که فقط این نیست. اگر عقد صلح مثلا بلاعوضه یا مسامحه، مگر ما صلح سرقفلی کم انجام میدیم در دفاتر؟ شما درش مسامحه میبینید؟ در اون صلح شما بخششی وجود داره، عوض داره؟ برای که شناخت پیدا کنید نسبت به عقد صلح، من یه مقدمه ای رو خدمتون عرض میکنم. مقدارش از قانون مدنی هست، مقدارش از فقه هست، که یه شناخت کلی نسبت به عقد صلح پیدا کنیم، بعد بریم سراغ این که ببینیم حالا یه شناخت کلی پیدا کردیم با این عقد صلح چه کار میخواییم بکنیم. نگاه کنید، خلاصه خدمتون عرض کنم، عقد صلح یه عقدیه که میگن ام العقوده، این صحبت ها هست، این حرف ها رو میزد مثلا این اسامی رو داره، ولی عقد بسیار کارگشاییه. اگر دوستان ما با خصوصیات و ویژگی‌های خاص عقد صلح آشنا باشن، با همه ویژگی‌ها و جنبه‌های عقد صلح آشنا باشن، در دفاتر بسیار کارگشاست، مثل آچار فرانسه میمونه. شما با کمک عقد صلح اگه شناخت خوب داشته باشید نسبت به عقد صلح و مهارت کافی داشته باشید برای تنظیم سند با توجه به عقد صلح، تمام خواسته های مراجعینتون رو میتونید برآورده بکنید از طریق صحیح و قانونی خودش. اصلا چون نسبت به عقد صلح شناخت کافی وجود نداره، معمولا دفاتر پناه میبرن به اقرار. اقرار یه شکل صحیحی برای تنظیم سند نیست. چرا؟ چرا؟ اصلا تعریف اقرار چیه؟ اولا اخبار. اخبار یعنی چی؟ یعنی خبر دادن از گذشته، یه اتفاقی گذشته افتاده، یه عقدی، یه ایقایی که در گذشته صورت گرفته، من به ضرر خودم اون عقد رو خبرش رو میدم، اون اتفاقه رو خبرش رو میدم. آیا این شکل شایسته است در دفاتر خیر؟ بسیاری از اقرارها رو میتوان در بای و میتوان باید در قالب عقد صلح انجام بدیم، ولی چون میگم شناخت کافی وجود نداره، شاید یا شاید روال اینطوری نبوده، جرأت این کار یا به اصطلاح توانایی این کار رو شاید وجود نداره، همش پناه بریم به اقرار. مثلا ابرا یه ایقای دیگه که واسه اون نتیجه ابرا چیه؟ سقوط تعهدات در قانون مدنی اومده. خب ما اینو بیشتر جواب اقرار انجام میدیم، در حالی که ایقای اقرار مفهوم من همین الان این کارو کرد در دفتر من و خبر داده قبلا این کارو کرده، خب اینطوری نیست. خب من شروع میکنم یه مقداری کلیات عقد صلح خدمتتون عرض میکنم. چرا این قسمت رو میخوام عرض کنم؟ خیلی شاید شما بچه بدونید، برای که یک تصویر ذهنی ایجاد بشه از کلیت عقد صلح، در واقع با تصویر ذهنی و خصوصیات کلی عقد صلح ما چیکارا میتونیم انجام بدیم. اولا عقد صلح در قانون تعریف نشده، معمولا تعریف نمیکنم، ولی در کتب‌فقهی تعریف شده، گفته که صلح عبارت از سازش طرفین برای هر موضوعی، مثل که تملیک عین باشه، تملیک منفعت باشه، اسقاط دین باشه، اسقاط حق باشه و الی آخر. این تعریف عقد صلح. یک. دو، هدف قانونگذار و انگیزه قانونگذار از تأسیس عقد صلح چیه؟ قانونگذار یا شارع اون موقعی که عقد صلح تأسیس شده یا بین مردم حالا تأسیس شده، هر چی اگر این عرفیه، هدف اصلی عقد صلح رفع نزاعه. برای همینه که اسمش صلح هست، وضع شده تا اختلافات و نزاعهایی که بین مردم با هم برداخت صورت میگیره به واسه این عقد، این اختلاف رفع بشه. پس اصل انگیزه عقد صلح اینه، رفع نزاع هست و رفع اختلاف هست. خب این چه نتیجه ای داره؟ قانونگذار گفت من عقدی الان تأسیس کردم که قرار است رفع نزاع بکنه. خب خود همون قانونگذار هم برای که به این هدف دست پیدا کنه، اومده عقد صلح رو خصوصیاتی براش قائل شده. اولین خصوصیت اینه که چون این عقد برای رفع نزاع و خصومت تأسیس شده، بنابراین عقدیه که تا هر حد امکان مبتنی بر اراده طرفین. این خیلی مهمه. یعنی قانونگذار جوری عقد صلح رو تأسیس کرده و جوری قرار داده که تا هر حد امکان، تا جایی که امکان داره، اراده های طرفین انجام بشه. شما در سایر حقوق ممکنه که نتونید اراده های طرفین رو پیاده بکنید. شما در عقد بیع نمیتونید بگویید که من این ملک رو میدم، ما به ازای اون چی باشه؟ این باشه که شما مثلا فلان دعوایی که در فلان دادگاه ایجاد کردی، اون دعوا رو شما کنید رضایت بدید. عقد بیع حتما باید سیشی داشته باشه، سمن مسمن جزء ارکان عقد بیع، درسته؟ باید داشته باشه. ولی در عقد صلح ممکنه نباشه. ممکنه ما به ازایی نداشته باشه. ممکنه ما به ازاش حتما یه چیز مادی نباشه. یه ابراعی باشه، یه اسقاط حقی باشه، یه رضایتی باشه. مثالش اینه. یا شما خیلی از شروط رو ممکنه در خیلی از عقود منجر به این بشه که اون عقد یا شرط باطل باشه، یا اصولا اون شرط خلاف مقتضای عقد باشه. بنابراین یا منجر به ابطال اون عقد میشه از ریشه، یا منجر به ابطال شرط میشه. ولی در عقد صلح اینطوری نیست. شما در یک عقدی میخوانی شرطی بذارید که اون شرط مثلا بگید من بیع انجام میدم، در این بیعی که من انجام میدم فروشنده این شرط رو میکنه که خریدار و منتقل الی مادام العمر نتونه تصرفاتی در این انجام بده، فقط اونجا سکونت داشته باشه، در این رو که مال خودش هست، نتونه بفروشه الی آخر. خب برخی از حقوق دانای و فقها میگن این ممکنه خلاف ارزم به شر باشه، خلاف شاید مقتضای عقد باشه، شاید ما نمیدونیم، شاید باشه. خب راهش اینه که با عقد صلح انجام بشه. چرا؟ چون عقد صلح این محدودیت ها رو نداره. برای همین در عقد صلح در قانون مدنی میگه که صلح بر هر امری لازم به اصطلاح قابل انجام هست و جایزه، الا اونجایی که نامشروع باشه. یعنی در صلح شما فقط یه محدودیت دارید، نامشروع بودن، دیگه هیچ محدودیت دیگه‌ای در صلح شما ندارید. این هم یکی از خصوصیات عقد صلح هست. نکته بعدی راجع به عقد صلح اینه که بحث شده بین حقوق‌دانان، یعنی عقد نگاه کنید هم بین حقوق‌دانان فقها از قدیم بحث بوده آیا عقد صلح عقد مستقلی هست یا عقدی غیر مستقل، خودش تابون عقدی که جایگزینش میشه. چرا این بحث رو انجام دادن؟ چون بعد از حقوق‌دانان معتقدن عقد صلح اصولا موضوع نداره. موضوع عقد اجاره چیه؟ به من بگیم. منافع. یعنی انتقال منفعت. موضوع عقد بیع انتقال این هست. موضوع عقد وکالت نیابت هست. حالا موضوع عقد صلح چیه؟ موضوع چیه؟ عین منفعت، حق چیه؟ همه چی میتونه باشه. به همین دلیل خیلی از فقها و حقوقدانها تشکیک کردن که اصولا این عقد بیم عقدی از فاقد موضوع و به همین دلیل نمیتونه عقد مستقل باشه. به چه مفهوم نمیتونه عقد مستقل باشه؟ میگن عقد صلح چون موضوع نداره مجبوره خودش رو در قالب یه عقدی عرضه بکنه. گاهی کارکرد عقد صلح در انتقال این هست. انتقال این موضوع چه عقدیه؟ به. و حالا که جایگزین عقد بیع شد، یعنی در مقام عقد بیع و قرار گرفت، مستقل هم نیست، درست اسمش صلحه، ولی همون مقررات و اصول عقد بیع برش حاکم هست. فقط ما اومدیم اینجا اون عقد بیع رو در قالب صلح انجام دادیم که بتونیم از اون شرایط خاصش، اون شروط خاص خودمون رو در عقد بگنجونیم. ولی تابع شرایط عقد بیعه. اگر در عقد بیع خیارات مختص عقد بیع هست، در اینجا هم هست. فرقش اینه. ولی خب شروط رو اینجا گذاشتیم که رفع نزاع بشه. فرقش. اما خود قانون مدنی ما و تقریبا بسیار از حقوق‌دان‌ها به این قائلن که عقد صلح عقد مستقلیه. مفهومش چیه؟ مفهوم عقد مستقل اینه که وقتی شما عقد بیع رو در قالب صلح انجام میدی، دیگه بیع نیست، صلحه. دیگه نمیتونی بگی صلح بیع. وقتی شما عقد انتفاع رو به صورت عمرا در به صورت صلح انجام میدیم، دیگه اون انتفاع و عمره نیست، دیگه صلح. تمام مقررات صلح برش حاکمه. بنابراین اگه بیع رو در قالب صلح انجام بده، دیگه خصوصیت خاص نتیجه اون عقد رو داره، یعنی انتقال اتفاق میفته، منتها شرایط خاص اون عقد رو نداره. دیگه در صلح شفعه نیست، در صلح اون خیارات مختص بی نیست. پس این هم یکی از خصوصیات دیگر عقد صلح. یکی از خصوصیات دیگر عقد صلح که در قانون مدنی ما این خصوصیت خیلی بارز هست اینه که در حقوق اروپایی و عمدتاً در حقوق هم انگلوساکسون هم رومی جرمنی عقد صلح وجود داره. منتها اونها میگن عقد صلح رو فقط باید در موقع نزاع شما استفاده بکنید. اگر که اختلافی دارین من قانون اجازه نفر عقد صلح است، وگرنه خیر. ولی ویژگی بسیار متمایز قانون این هست که در قانون مدنی گفته که در و فقها هم بر هم یقیدند که در غیر نزاع هم شما میتونید از عقد صلح استفاده کنید و این خیلی خیلی امتیاز بسیار بزرگی هست که در اختیار ما قرار گرفته. یعنی در این حالی که ما نزاعی وجود نداره و گفتیم عقد صلح انگیزش چی بود، چرا عقد صلح؟ به خاطر اینکه رفع نزاع بکنه، و چون قرار بود رفع نزاع بکنه بسیار بر اراده طرفین متکی بود، قانونگذار سختگیری‌هاشو برداشت کامل، گفت هر اراده‌ای کردین مورد قبول منه مگه یک جا، کجا بودون به من بگید، غیر مشروع باشه. حالا گفته این اختیاراتون من برای این گذاشتم که رفع نزاع بشه، ولی اجازه میدم شما در مواردی هم که نزاع نیست از تمام این ظرفیت استفاده بکنید. پس این امکانی است که ما در عقد صلح داریم. ماده 758 قانون مدنی که تو قسمت قبل کمی بهش اشاره کردیم اینطوری میگه، میگه که حالا راجع به ماده مجزا بحث میکنیم چون ماده بسیار کلیدی هست و بحث توش داره، میگه که صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه آن معامله رو که صلح جای اون واقع شده میده و نتیجه اون رو داره، ولی شاید خاص اون معامله رو نداره. حالا این ماده 758 تو ذهنتون باشه چون ماده بسیار مهمیه، خیلی بحث توش داره و خیلی کاربردی هست. این چی میگه؟ میگه خیلی خوب، من از این طرف گفتم شما میتونید در غیر نزاع هم از عقد صلح استفاده کنید، و از طرف دیگه هم به شما گفتم که میتونه از ماده 750 همه عقود رو هم همه ایقاد رو هم بیا در قالب عقد صلح انجام بدی و از اون شرایط استفاده بکنی، اون نتیجه رو بگیری، نتیجه عقد یعنی اگر انتقال منفعت، انتقال منفعت رو در عقد به حاصل میشه، اگر انتقال عین هست حاصل میشه، ولی نتیجه اون عقد همه خصوصیات و امتیازات عقد صلح رو هم داره، شما میتونه هر شرطی رو اینجا بگنجونی و هر کار رو انجام بدی. این هم یکی دیگه از خصوصیات عقد صلح بود. خصوصیت این کلیات عقد صلح بود، اما یکی دیگه از خصوصیات عقد صلح اینه، شما نگاه کنید عقد صلح یک عقد معینه، درسته؟ و لازم هست. یکی دیگر از خصوصیات عقد صلح اینه که ما به وسیله عقد صلح عقد غیر معین رو تبدیل میکنیم به عقد معین. چه فایده داره این کار برای ما؟ به من بگید به نظر شما فایده این که عقد غیر معین تبدیل به عقد معین بشه برای ما چیه؟ دوستان میتونن کمک کنن. پس یکی دیگه از کار که در عقد صلح تبدیل عقد غیر معین به عقد معینه، این چه خاصیتی و چه فایده ای برای ما داره؟ معین غیر معین به معین، همون عقد لازم و غیر لازم نیست، چه خصوصیتی برای ما داره که عقد غیر معین تبدیل معین بکنه؟ نظری ندارن دوستان؟ اصولا
چارچوب عقود معین مشخص احکام ویژه خاصش رو داره. وقتی ما از غیر معین که میتوانست فاقد اون چارچوب بشه بیاریم تحت معین، تابع اون ضوابطی که قانون مدنی و فقه ما تعریف کرده خواهد شد.
بله، خب آقای دکتر کمک کردن و کاملا اصل مطلب رو بیان کردن، دست شما درد نکنه. نگاه کنید یک از ایرادات عقود غیر معین اینه که چون چارچوب‌های اون در قانون مشخص نیست، یه نوع تزلزلی درش وجود داره. تزلزل کجاست؟ وقتی اختلاف پیش بیاد، درسته؟ شما یه عقد انتفاع انجام میدید، یه عقد انتقال سرقفلی انجام میدید، در غیر قالب صلح، مگه نمیشه بر اساس قاضی ماده 10 قانون مدنی من تعرف رو منتقل کنم از قاضی ماده 10؟ بعد اختلاف پیش میاد، میره دادگاه، چارچوب های دفاع طرفین در اونجا نامشخصه، درسته؟ چه چارچوب هایی داره؟ دادگاه مجبوره به عرف، به عادت، به این چیزها مراجعه بکنه، ولی وقتی شما در قالب عقد صلح انجام میدید، تمامی چارچوب ها و مشخصات و خصوصیات عقد صلح در قانون و در فقه کاملا بیان شده است. طرفین میتونن بر اساس اون چارچوب ها دفاع بکنن، سردفتر هم میتونه سند صحیحی تنظیم بکنه. چرا؟ چون چارچوب ها رو میدونه، بر اساس اون چارچوب های صحیح تنظیم میکنه که اختلاف به این طرفین پیش نیاد. اگر اومد و مواردی بود میتونه استناد کنه به اون چارچوب های و مواد. پس یکی از خصوص، یکی از چیزهایی که دفاتر سعی میکنن عقود غیر معین رو، مثل انتقال حقوق مثلا، انتقال فیش، حق دیگه، انتقال حق یا انتقال سرقفتی، اینا در قالب صلح چرا انجام میدن؟ به خاطر استفاده از همین خصوصیتش هست که عقد غیر معین رو تبدیل به عقد معین میکنه. دیگه چه خصوصیتی داره عقد صلح؟ عقد جایز رو تبدیل به عقد لازم میکنه. در قانون مدنی عقود جایز رو میدونیم مثلا مضاربه عقد جایز. خب جواز خودش موجب تزلزل دیگه. شما اگر عقد مضاربه رو در قالب عقد صلح انجام بدید، در واقع با استفاده از ماده 758 قانون مدنی که میگوید هر عقدی رو در قالب عقد صلح انجام بدید میشود صلح، چون مستقل بود دیگه، مضاربه نیست. نتیجه مضاربه رو داره، ولی احکام خاص مضاربه رو من جمله جواز رو نداره. پس یکی دیگه از کارکردهای عقد صلح تبدیل عقد جایز به عقد لازم است. خب موضوع بعدی عوض هست در عقد صلح. اکثرا این تفکر تو دوستان وجود داره، میگن عقد صلح یه عقد مقابله ایه، یه عقد مسامحه ایه، یه عقد بلا عوضه. این ترقی های درسته؟ نه درسته. میتواند مقابله هم باشد، میتواند بلا عوض هم باشد. یکی دیگه از خصوصیات عقد صلح همینه، طرف میاد دفتر شما میگه من میخوام خونه رو مجانی بدم به پسرم، به دخترم. خب در قالبه قطعا نمیشه بی، لزوما بایستی سمن مصمن از ارکان بیان. خب شما اگه در قالب عقد صلح انجام بدید، چون عقد صلح میتونه دلاعوض باشد و صحیح هم هست، خب یکی از کارکت های عقد صلح، خب اکثرا هم میدونن دفاتر و اقدام و به اصطلاح انجام میدن. حالا بماند که ما الان وارد بحث ماده 33 و 34 قانون ثبت نمیخواییم بشین، نمیدونم دوستان تا در جرال اون ماده هستن یا نه، که ادارات ثبت هم بعضیاش برای دفاتر مشکلات ایجاد کردن. ماده 33 و 34 قانون ثبت خلاصش اینو میگه خدمتتون که در هنگام ثبت، در هنگام تقاضای ثبت، وقتی که تقاضای ثبت رو میده، تقاضا فقط از کسی پذیرفته میشه که به اصطلاح ادعای مالکیت داره، و در ادامهش میگه که اگر منتقل الی تقاضای ثبت بده و شرط فسخ و شرط استرداد وجود داشته باشه اونجا، یعنی به من منتقل شده ولی معاملات با حق استرداده، میگه من از معاملات با حق استرداد تقاضای ثبت رو از چی قبول میکنم؟ انتقال دهنده قبول میکنم. یه تفسیری هم آورده، گفته مگه صلحی انجام بدن که بلا عوض باشه، درسته؟ حالا اشکال کجاست؟ یه بحث خیلی پیچیده‌ای بین همکاران ما صورت گرفته. به نظرم بعضی همکارای ما این بحث رو مطرح کردن و اشتباه هم مطرح کردن و الان هم مورد مشکل برای بدخدا قرار گرفته. اونم اینه که متأسفانه همکارای ما با توجه ماده 336 میگن کل معاملاتی که با حق استرداد هست، مادامی که با حق استرداد یعنی فسخ، منظورش حق فسخه، خود اینم میگم، چنانچه در قالب صلح بلاعوض قرار نگیره، مالکیت اتفاق نیفتاده و ماده 334 اومده قانون مدنی رو نسخ کرده. درست همودین؟ چی شد؟ یعنی اگر شما بی در دفترخونه انجام بدید یا صلح انجام بدید که عوض داشته باشه اون صلح و حق فسخ هم داشته باشه، ما زیاد انجام میدیم، اینجا مورد صلح به متصالح منتقل نشده است به استناد ماده 336. یه مقالاتی هم نوشتن و مطرح کنند بحث هم یکی از اساتید خیلی محترم و پیشکسوت این سنف هست، حالا من اسم نمیبرم، و این اشکال برای اداره صد به وجود اومده که دیده شده در حالا در تهران ما دیدیم اینو که دفترخونه بی یا صلح با حق پس و بلا عوض نبوده، عوض داشته، رفته اونجا طرف سنده تکبر بری بودن که اصلا شما مالک نیستی، به استناد این نظریه همکارایی و ماده 33 و 34 قانون صرف و کش و قوس پیدا کردن. حالا این بحث جداییه، میگن یه بحثی شاید بحث تخصصیه که شاید یه جلسه خوش وقت بگیریم. بعد به نظر ما خیلی نیست. چرا؟ خیلی خلاصه میگم، چون در ماده 33 و 34 نکته اینجاست که خیلی تو جلسات با اون همکاری که مدافع این نظر قبلی هستن بحث شده. اونجا باید تقاضای ثبت قبول نمی شود. مرحله تقاضای ثبت با مرحله انتقال بسیار متفاوته. تقاضای ثبت کجاست دوستان؟ هنوز ملکی به ثبت نرسیده، هنوز در دفتر املاک به نام کسی نشده و عاقلانه هم هست. قانونگذار بگه که من الان میخوام در دفتر املاکم یه ملکی رو برای اولین بار تقاضای ثبت شو بگیرم و ثبت بکنم، ولی نمیدونم که این استرداد میکنه بالاخره یا استرداد نمیکنه. بنابراین میگم که من تقاضا رو اکی قبول میکنم فقط از منتقل از انتقال دهنده. این هم یه بحثیه که اینجا خدمتتون عرض کردم که اگر یک وقت، حالا احتیاطا نمیدونم در خراسان هم چیزی هست یا نیست، اگر هست این موضوع رو نداره، خوشبختانه نیست، در تهران بعضی داره سب و تصمیم کار کردن و سنده هم برای ما رو برگردوندن هستن، مثلا آقا بیو باطلش کنم دارم بیو فرض بکنم. این هم یک موضوع دیگه عقد صلح هست.
البته این یک بحثی داریم دیگه در این بحث، یعنی شاید اداره سبت تهران دلیلی دارد دیگه.
نه همینه دلیلشون، همین.
نه ببینید، ما میگیم معاملات وثیقه‌ای چند دسته ای؟ سه دسته: رهنی، وثیقه‌ای، بیع شرط. بند ته ماده یک آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میگه یک شخصی بدهکاره، هدفش هم انتقال عین نیست، به جایی که بیاد رهنی تنظیم کنه معامله با حق استرداد تنظیم میکنه، یعنی انتقال گیرندمون متعامل یک معامله با حق استرداده. اگر اداره صرف این استدلال رو میگه درست داره، میگه برای تو مالکیت ایجاد نشده، میگه برای تو مالکیت ایجاد نشده چون هدف انتقال دهنده انتقال عین که نبوده، شقوق یکی از شقوق سگانه اسناد وثیقه‌ایه، این میمونه که الف ملک خودش رو در رهن ب قرار میده، یک نفر ملکش رو در بیع شرط دیگری قرار میده. حالا این میخواد از نوع معامله با حق استرداد استفاده کنه، پس بنابراین انتقال این صورت نگرفته، لذا صدور سند مالکیت هم برای شما وجاهتی ندارد، اونم حرف اداره صرف نیست، متکی بر بند ته ماده یک که آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا. شاید البته میگم استدلال این باشه که به نظر میسه همین، ولی اگر بحث تقاضای ثبت و سایر موارد دیگر رو دارن کاملا اشتباه، یعنی اگر با این استدلال که میگن تقاضای ثبت اصلا ربطی نداره، ماده 33 مال املاک فاقد سابقه سرتی که تو میگه فل بداهه میخوای بیای تقاضای صرف بدی، اگر روی ملک فاقد سابقه سرتی معامله با حق استرداد انجام داده باشی، باید خود معامل بیاد تقاضای صرف بده. این حرف داری؟
بله درست میفرمایید، چون در معامله حق با حق استرداد اگر سابقه ماده 33 و 34 رو مطالبه فرمایید، چون چند بار هم عوض شده این مواد، ابتدا که در اون سال 1110 فکر کنم این ماده به تصویب رسید، به خاطر این بود که در مثلا تاریخ حقوق سب این هست، به خاطر این بود که در اون زمان یه عده آدم های رباخار که میخواستن ربا مثلا معاملات ربوی انجام بدن و میخواستن که پولشون برگرده، میومدن یه ملکی رو به اصطلاح به عنوان با حق استرداد به نام یک کسی میکردن، میگفت اون طرف میگفت خیلی خوب، اگر کی به نام کی میکردن؟ به نام
طلبکار.
بله طلبکار میکردن، یه مبلغ کلان ربوی هم بر اون تعریف میکردن، میگفت اگر شما تمام مبلغ رو به من دادی تا فلان تاریخ میتوانی برگردونی استرداد، و اگر نردی ملک مال من. قانونگذار برای جلوگیری از معاملات ربوی این ماده 33 و 34 رو آورد، گفت که من قانونگذار، همین صحبتی که شما میفرمایید، اگر متوجه بشم این نوع، اصولا قانونگذار گفت من در این نوع معاملات شمای منتقل انتقال گیرنده رو مالک نمیدونم، چون هدف اصلی شما انتقال ملک نبوده، هدف اصلی شما ربا بوده، برگشت پولت بوده، همین که جناب دکتر فرمودن. ولی الان متحول شده دیگه، با ماده 33 و 34 میگه کلیه معاملات با حق فسخ هم داره، یه جایی توضیح داده بعدش، اینا همه رو معامله با حق استرداد محسوب کرده، یعنی میگه مفهوم متحول شده، با اون ملک شما میگن این مورد نیست، نه یه بیعی اصلا تنظیم شده، پول رد و بدل شده، حق فسخ فقط داشتن. اینا هم متاسفانه این تفسیر شما اگه بود خیلی خوب بود، مشکلی نداشتیم،
شاید این رو دارن،
متاسفانه اینطوری نیست. بعضی از ادارات صف تا ببینن حق فسخ وجود داره و بلا و عوضی هم داره، اینو قبول نمی‌کنن که حالا این مشکلی ایجاد کرده. خاطر همین نظر بعضی همکارا میگن نظر درستی هم نیست، شما هر معامله صرفا حق فسخ داشته باشه رو معامله حق فسخ محسوب بکنی و مشمول اون بدید.
اشتباهی داره صد درصد اینه که اثر انتقالی عقد صلح رو داره از این عقد سلب می‌کنه.
بله
مقوله متفاوت با معاملات با حق استرداد
کاملا این تو حرف درسته. اصلا فلسفه ماده 33 و 34 هم که آیدتور فرمودن بود، چون قانونگذار میدونست معامله‌ای در کار نیست، ظاهر قضیه معامله است، باطنش رباست و برگشت پول هست، خب من قبول نمی کنم، درست هم میگم، ولی الان خیلی اینو تعمیم دادن به همه و مشکل پیش اومد. خب من پس یک بار دیگه بازم داره کلیات هستیم، بعد مصداقهایی و مصداقی هم پیش میدیم انشاءالله. پس نگاه کنید، عقد صلح عقد غیر معین رو تبدیل کرد به چی؟ به معین. باز جایز رو تبدیل کرد به لازم. خب دیگه چه؟ بله درسته؟ دیگه چه خصوصیات عقد صلح داره؟ بیان یه مقدار راجع ماده که ماده بحث برانگیزه هست، یه خود با هم وارد بحث بشیم. ماده بسیار پرمعنایی هست و خیلی کاربردی، یعنی مفهوم ماده رو و مصادیقش رو بتونیم اینجا یه خود بیان کنیم متوجه میشیم. من یه بار دیگه ماده 758 رو میخونم، میخوام ماده رو تحلیل بکنیم. میگه صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه آن معامله که صلح به جای آن واقع شده را میدهد و نتیجه آن را دارد، ولی شرایط و احکام آن معامله را ندارد. درسته؟ گفت که اولا از کلمه معاملات استفاده کرد. چرا نگفت که سوال اول من اینه، صلح در مقام عقود هرچند نتیجه آن عقد را دارد، و چرا به جای عقد کلمه معامله رو گفت؟ اینو من دوستان میتونم کمک کنم چی دو بدنش میرسه.
خواست هم
معین
و
غیر معین
پوشش بده دیگه.
خب وقتی میگفت عقود اقام احمد معین غیر معین بود دیگه، چرا به جای عقود معامله آورد؟ از کلمه معاملات استفاده کرد.
البته قانونگذار در این ماده صورت میخواسته ظرفیت و اون وسیع بودن دامنه ی عقد صلح رو نشون بده که اهم از در عقود نامعین و سایر عقود معین کاربرد داره.
بله.
این نشون دهنده این که وقتی میگیم سایر عقود هست، این دامنه گسترده عقد صلح رو میخواد.
تا حدودی نزدیک شدی. یه مقدار شد. فقط در
تنازع فکر نکن.
میگم چرا به جای عقد، به جای معامله کلمه عقد رو نیاورد؟ یه مقدار مطلب رو فرمودن. بله بله بله، داری نزدیک میشی.
داری نزدیک میشی.
نگاه کنید کلمه معامله، چون قانون مدنی ما میدونیم از فقه اومده. در فقه ابواب معاملات داریم و تعریف شده معاملات به طور کلی. قانون مدنی اونو میخواسته بگه، چون در فقه میگه ما ابواب عبادات داریم، دستبندی های فقه اسمش اینه، عبادات هست در خیلی خیلی کلیش، معاملات هست، احوال شخصیه هست و امور کیفری هست مثل قصاص، دیات، تعزیرات. معمولا ای بابها هست. معامله در معنای فقهی سه تا مفهوم داره: مفهوم اخص، معنای خاص و معنای عام. معنای اخص معامله یعنی عقود، یعنی در فقه وقتی معنای اخص یعنی خیلی خیلی خاص میخواد بحث کنه، یعنی عقود. در معنای خاص یعنی عقود و عقود و ایقاعات، یعنی ایقاع رو هم در معنای خاص در فقه جزء معامله حساب میکنن. بنابراین یک معنی همینه که وقتی من میگم در مقام معاملات یعنی ام از عقود و ایقاعات، درسته؟ یک معنیش. معنی عام هم در فقه، معنی عام معامله هم اون چیزیه که اون دست از اعمال مکلفین هست که نیاز به قصد قربت نداره، حالا هر چی هست. این هم یه معنای دیگه از معامله هست.
این آنچه که غیر از عبادات باشه،
غیر از عبادات باشه و قصد قربت درش لازم نباشه، این معنای عام معام میشه دیگه.
حالا در این مورد حتی دیات و قصاص هم جزء معاملات.
بله بله، جزء معاملات محسوب کردن. ولی به نظر میرسه که اینجا همون معنای خاص مد نظرشه، یعنی عقود و ایقاعات، ام از معین و غیر معین. پس یه نقطه این ماده اینه. حالا چه فایده برای ما داره این نقطه؟ به من بگید. من دو تا مطلب گفتم، چی از توش در میاد؟ گفتیم یه قسمتی میخوام قسمت کمتر توجه شده ده عقد صلح رو خدمت دوستان بگیم دیگه.
یه باعث هم میشه در حال بشه.
آها، یعنی چی؟ معنی چی میخوام فهمم؟ یه قاعده میشه.
یعنی
چی میشه؟
جای
بله. چی میشه آخرش؟ چه اتفاقی میفته؟ بله.
دامنه عقد وسیع‌تره.
وسیع‌تر هست. من کلمه اصلی میخوام شما بشنوید.
ما میتونیم تمام اعمال حقوقی رو جناب استاد در قالب صلح بریزیم.
بله.
از عقود،
ایقاعات. عقود عقد غیر معین تغییر معین میکنه، جایز تغییر لازم میکنه. اینجا ایقاع رو چه اتفاق روش میفته؟ خیلی مهمه. فکر کنید ایقاع اراده
یک نفر رو
میخواد
ولی در قالب صورت
باشه اراده دو طرف. خب نزدیک شدید. چی میشه بالاخره؟ میخوام یک قاعده ازش در بیاریم. احسن احسن، نکته خیلی مهم اینه که ما توجه نمی کنیم. عقد صلح ایقاع رو تبدیل به عقد میکنه. پس یکی از خصوصیات بسیار مهم عقد صلح چی شد؟ تبدیل ایقاع به عقل. خب خیلی برای ما فایده داره این و خیلی کار کرد ما در عقل رو بالا میبره. حالا بهتون میگم نمونه هاش هم بذارم. پس باز عقد صلح تبدیل ایقاع به عقد، کار کرداش هم فکر کنید. حالا بعد یه خود جلوتر رفتیم خواستیم کاروردی بحث بکنیم، ببینیم کجا در دفتر ما میتونیم کمک بگیریم ایقاع رو تبدیل به عقدش بکنیم اصلا. بله خب من میخوام شما فکر کنید به من بگید، نمیخوام الان اول مثال رو بزنم. فکر بکنید کجا میشه این کار کرد و تو عملی و چه نتیجه میتونید ازش بگید. خب من الان تو ماده 758 دنبال سوال چالشی هستم از شما. ماده 758 دنبال سوالی هستم که چالش داشته باشه واقعا توش. اگه دینم میتونید منم بگید بقیه مردیتونم خودم آخرش به شما بگید چالشم. ماده 758 گفت که تمام عقود ام از معین و غیر معین لازم و جایز میتواند در قالب عقد صلح قرار بگیرد. دیگه اون عقده نیست، شد صلح. صلحی که لازمه، صلحی که معینه. خب حالا اینجا به درد کدوم دست از عقود میخوره؟ اینجا ما عقود یه دستبندی هم در عقود داریم که عبارت هست از عقود امانی و عقود هم بگید مقابل امانی چیه؟
زمانی.
فرقش چیه؟ عقد زمانی و امانی؟
امانی این که اون کسی که مال رو به امانت گرفته، اگر هر اتفاق بر مال بیفته هیچ تکلیفی نداره که بخواد از رفتن مال رو ثابت کنه. اما زمانی نه، زمانی همینی که مال رو گرفتی ضامنی برای این که
حفظ کنه. بله یک چیزه. یه چیز مهمتری هم تو عقود زمانی و امانی فرق خیلی مهمتری هم داره.
اون ضامن میشه.
بله بله.
ضامن
بله.
نیازی به اثبات نداره.
از لحاظ فوت میه منظورم. تشکر. بله کاملا درست فهمیدم. در عقود امانی معمولا با فوت طرفین عقد منتفی میشه دیگه. شما اگه آریه بگیری امانیه دیگه، با فوت باید پس بده سریع به ورثه. خب من منتظر اون سوال چالشی هستم، به ذهن نرسید؟ آه احسن گفتن ایشون چالشه رو گفتن، عقد وکالت. خب میخوام وارد یه بحث حقوقی بشیم. آیا عقد وکالت هم میتونه در قالب ماده 750 شما انجام بدید؟ چرا خیلی؟ خیلی خوب. چرا خیلی؟ چراش برای ما مهمه؟ اگه میشود چرا نه؟ این اینجا که استثنایی نداره چرا نمیشود؟ معنی وجود داره؟ باشه مگر اینجا با عقود اذنی؟ اولا این عقود اذنی و غیر اذنی در قانون مدنی همچه دستنده وجود نداره، این چیزی که از حقوق غربی برای ما اومده و در فقه هم وجود نداره. بله حالا فکر میکنیم که همین شما میگید عقود اذنی
نتیجه مهمه،
من میگم به هر حال میشه عقد وکالت رو در قالب صلح انجام بدین یا نمیشود؟ ظاهر قانون و ظاهر ماده میشود. میشود یا نمیشود؟
مقررات عامله مربوط به وکالت و باب وکالت اجازه نمیده که ما آثار عقد جایزی همچون وکالت رو بیاییم در قالب دیختن در درون عقد صلح ازش سلب بکنیم.
نه چی گفته اینو؟ الان مقررات عامله عقد
وکالت منفسخ میشه، اما آیا ما میتونیم بگیم چون عقد صلح ریختیم وکالت رو دیگه این مانع از اون انفساخش میشه؟
نگاه کنید خود این گفت که نتیجه او عقد رو میده احکام خاصی نداره. من برای همین آوردم اینو که شما از اون احکام عامله خاص فرار بکنید، بیاید اینجا پناه ببرید. مفهی به اینه
ماهیت دو عقد با هم سازگاری نداره که ما بخوایم از یک عقد صلحی تحت عنوان یعنی وکالت رو بخوایم صلح رو جایگزین وکالت بکنیم.
من میخوام بگم منع حقوقی شو باید برای با توضیح بدیم، چون نگاه کنید اصل بر جوازه، اصل بر اینکه هر کاری میشه انجام داد، این ماده هم کاملا ماده عامی هست.
ضمن اینکه استاد اذن میفرمایین که از حقوق قلبی گرفته شده، اینجوری نیست. بر اساس
حقوق اذنی نه، این تقسیم بندی رو میگم. در فقه ما تقسیم بندی حقوق به اذنی و غیر اذنی رو نداریم، در قانون مدنی هم نداریم.
همین نیابت و اذنی که در وکالت میفرمایید یکی از پایه‌های اساسیش مبانی قرآنی و فقهی و شرعیشه.
درسته، بالاخره اذنی وجود داره، ولی نه من دسته‌بندیه. این نوع دسته‌بندی‌ها مثلا حقوق تقابن غیر تقابن، اذنی غیر اذنی، نمیدونم ما، اینا معمولا دستبندی هست که از حقوق غریبه اومده. ما در فقه و در قانون مدنی دستبندی اینطوری نداریم، ولی ما هم قبول داریم که این دستبندی در حال اشتباهی نیست، میتونیم به این دستبندی ها هم توجه بکنیم. ولی سوالت هم اینه چرا نمیشود؟ اگر نمیشود ما الان استدلال حقوقی میخوایم محکم.
موارد سقوطش احسان نشده؟
موارد سقوط کجا؟ نیابت
بفهم مشخصه و معنای عرفیش هم مشخصه، نمیشه یک چیزی وکالت باشه ما اسمشو توسط کنیم از خودمون بسن بذاریم
دیت بذاریم سول. خب وکالت مشخصه، خود قانون گفته این کار اصلا بکن، من آوردم این سول شما این کار بکنیم
معینه
باشه،
همین چیزش تعیین شده
بقیه او قدم همینطوریه. مگر شما در عقد آری همه چیز مشخصه، یه عقد اذنی عقد جایز میده در قالب صلح انجام بده میشه عقد جایز محکم، حتی قانون ایقاع رو بیا در قالب عقد انجام بده، من قبولش دارم.
خب نیابت که میده با خودش هم میتونه کار انجام بده، صلح که در قالب
صلح
باشه
دیگه خودش
نمیتونه
کار
انجام بده.
من جواب حقوقی میخوام.
با تمرکز بر روی موضوع ماهیت عقد وکالت مبتنی بر اذن و نیابت، ذاتاً چنین قابلیتی نداره که ما بیایم تمام کارکردها و آثاری که مبتنی بر اذن و نیابت هست رو بیایم با ریختن در قالب صلح از اون سلب بکنیم.
میگم چرا باطله، چرا نمیشه؟
اینجا صادقه به انتفاع موضوع میشه.
نه
چرا دیگه، خیلی از
نگاه کنید، من یه عقد صلحی تنظیم میکنم، مصالح آقای فلانی، خب متصالح هم کسیه، موضوع صلح اعطای نیابت به متصالح برای این امور بره به نیابت از من اینا رو انجام بده، چه مشکلی داره؟
مشکلش نگاه استاد آثار وکالت با فوت منتفی میشه.
من بو کار ندارم چون که اصلا نمیشه.
اما در قالب بعد صلح
اگر اصلا من بو کار با ندارم چون میگی نمیشه، چرا من این کار انجام میدم چرا نشه؟
آیه تو معینه و معناش مشخصه در عرف در حقوق، چیز معین، چیزی که معین شده که دیگه نمیشه ارکان شو عوض کنه. اگر نامعین
بود خب درست. نگاه کنید مگر ارکان رو عوض کنید. شما نگاه کنید، من میگم مگه شما بی رو معین هم بود در حال رو انجام ندادیم؟
چرا؟
انجام دادیم دیگه. ایرادی داشت؟ خود قانونگذار هم اصلا بیا این کار بکن تو اون شرط خاص اون عقد رو فرار کنی ازش. حق شوهر فرار کنی. عامره مجلس حق شوهر در بی. مگه عرضم بزرگتون خیارات مختصره عامله نیست در به میگه میخوام از اون عامله اصلا فرار کنم. من صحبت اولم اینه جدای از آثار اون آیا اصولا از در حقوقی و قانونی بس خیلی به نفر ما شده، از در حقوقی میتوان عقد وکالت در قالب صلح انجام داد، شدنی هست یا نیست؟ اینو من بگیم آثارش مهم نیست. بگیم کجاش منافات داره؟ عقد نکاح چون شرایط خاص و شرعی داره. خیر نه کی گفته؟ اصلا گفتیم ما عقود جایز رو میاریم در قالب صلح انجام میدیم که عقد جواز تبدیل شد به حالت لازم، چه مشکل خود قانونگذار گفته این کار رو بکن شما،
در اونجا کسب لزوم هست فقط.
چرا نمیشود؟
بحث معامله
من قانونی شیه رو من بگید منش قاعد وقتی میگه من قاعد با جو به من قاعده فقهی بیارید، قاعده حقوقی بیارید، یه قاعده حقوقی و فقهی یا ماده قانونی برای ما باید سفیا کنید. یه چه خدمت تو عرض کنم، اصل جواز و اصل براحت فقهی که بر همه چیز حاکمه چه معنایی داره؟ اصل براحت فقهی نه معنای براحت در امور کیفری، اصل براحت که ریشه و اساس بسیاری از اصول دیگه هست در هم فقه مادر هم در حقوق، اینطوری میگه، میگه بنای من قانونگذار اینه که همه چیز جایز است، همه چیز آزاده، فقط اون جایی که ما نقص داریم شما نمیتونه انجام بدیم، برو هر کار دوست داشتی انجام بده، هر معامله خواستی انجام بده، هر کار خواستی انجام بده، بدون اینکه من گفتم نکن، یه اونجایی برای تکلیف، یعنی اصل براءت یعنی اصل عدم تکلیف، هیچ تکلیف شما نداری، این که حاکمه دیگه، شما که دارید به من میگید نمیشود، معارض تعارض داره با اصل براءت، باید برای ما نص بیاری، نص غیر قابل خدشه و بدون اینکه بشه در شکی کرد، یا قاعده محکم که به این دلیل اینو من میخوام، چرا نمیشه قاعده رو من بگید چرا نمیشه؟
در عقد صلح حالت معاملی داره، ما که نمیتونیم یک نیابت رو بیایم معاملش بکنیم، که نیابت قابل معامله نیست، یک اختیار و اذن نیست که موکل داده به وکیل، در
معامله یعنی چی الان معنی کردیم؟
معامله یعنی که مصالحی هست، متصالحی هست و مورد صلح هست،
معامله یعنی چی الان؟ همین الان معامله رو معنا کردیم،
نگاه کنیم در وکالت
معامله یعنی معاوضه نگه، معامله یعنی به درستون نگه، گفتیم معامله در فقه همین الان، برای همین اول اون کلمه معامله کلمه کلیدی هست برای ما در این ماده، معامله معنای اخص یعنی عقود همش، چه معاوضی چه غیر معاوضی، چه لازم چه جایز، ولی قاعد به معنای خاص،
شما دنبال قاعده این
بله، برای من دنبال قاعده هم
مقررات باقید وکالت، همینقدر احکام شرایطی که در وکالت قانون گذار پیش بینی کرده که تماما هم مبتنی بر فقه هست، به ما این اجازه رو نمیده که ما بیام این رو در قالب صلح بدیم، همین مقررات عامله که در باب وکالت
بگیم، یکی شو عامله کدومه؟
همین بحث فوت هست، بحث جایز بودن،
خب من میام اصلا میخوام از این فرار کنم، چرا مگه ببخشید مگه جایز بودن عامله است؟
نه میگه کنین بحث اینه که احکامی که عرض
میکنم
در باب وکالت اومده
به
من اجازه رو نمیده که ما این رو در
قالب چرا اجازه نده؟ ما اصلا میخوام بیام از این را فرار
ماهیت این عقد و ماهیت صلح کاملا متفاوته.
نگاه کنین ما احکام عامله سایر عقود رو میاریم در صلح، احکام عامله در همون عقد نه در عقد صلح، ما همین الان گفتیم قانون گذار اصلا یک دونه، همین الان برای این بحث اصلی رو کردم خدمت شما، یک من وجود داره برای اینکه ما صلح تنظیم نکنیم، چی بود اونجا؟
مشروع
نامشروع، نامشروع باشه تمام شد، مگه کجاش نامشروعه؟
یعنی میشه صلح در وکالت در قالب صلح نوشت؟
من میگم میشه، ولی بحث داره میشه چرا نشه؟ اگه شما میگید نمیشه بگید چرا نمیشه؟ نگاه کنید ماده 754 در هر مورد و در هر مسئله صلح صحیح هست مگر برای امری که غیر مشروع باشه، میگه من قانونگذار صلح ایجاد کردم، یه عقدی آوردم که برای این بود شما به مصالحه برسید، رفع نزاع بکنید، در غیر نزاع گفتم از این کارکتاج استفاده کنید، و چون من برای رفع نزاع عقد رو بست کردم، این عقدش برای این بود، اراده کامل رو اصل حاکمیت کامل اراده در عقد صلح قبول کردم، گفتم برید شما هر کاری خواستید بکنید دیگه غیر مشروع باشه. این
نص قانون استاد وکالت تو عقد جایز نیست.
خب وکالت نیست دیگه، میگه در قالب
صلح انجام میدید که جایز نباشه، لازم بشه لازم، چه مشکلی داره؟
وارد تضمین
نص چه تضمینی داره؟ ما وکالت به من داریم کار میکنیم، چه وصیت داریم ما؟
چون اگر لازم بشه با قوت موکل و عزیز نماینده تنها باقی میمونه،
به هر حال متصالح عقد جایز، عقد ما اومدیم عقد جایز رو تحت لازم کردیم، ثانیا وکالت جزو عقود امانی هست، تبدیل کردیم به عقد زمانی، هیچ مشکلی نداره، یعنی با فوت هم باطل نمیشه، ولی نکته داره، من میخوام اینجا خود استنباط حقوقی رو یا خود با باش دارم بازی میکنم، یه خورده فکرا رو ببینم دوستان چی فکر میکنن چی میشه. اگر به نتیجه رسید من خودم بگم عقل صلح دیگه چه مشکلی داره؟
شاید مغایره جناب استاد این باشه که با عقل صلح نتیجه با خود عقل محقق میشه که با وکالت در واقع این قضیه تقریبا ممکنه منتفی باشه.
خب بذار من بگم دیگه. نگاه کنید، اصولا معنی وجود نداره. شما چه معنی داره؟ بگید که من شما رو نائل خودم میکنم در این امور متصالح که عقل لازمه، به عقل صلح هم هست و تمام معارف خاص خوش داره، ولی ما رو به نتیجه نمیرسونه اون نتیجه که میخواییم برای بعد فوت. نه که منع قانونی داره، نه که منع شرعی داره، منع ذاتی داره.
من قانونی هم
درست؟ نه من قانون نداره.
وقتی قانونگذار گفته با فوت وکالت منتفی میشه،
در وکالت چرا بگه صلح داره؟ آقا چرا نگاه کنید قانونگذار اونجایی که نگاه کنید قانونگذار گفته با فوت باطل میشود، اون حرفش یه حرف آمره نیست، یه حرف ذاتی لاقدمنه، یعنی اومده توضیح واضحات داده. قانونگذار نمیتونست بگه باطل نمیشود، چه میگفت چه نمیگفت باطل میشود. چرا؟ الان همین مهم توضیح بدم.
تصویر سازی اگر بفرمایید الان نیابت چطوری سوال بشه؟
الان خدمتتون عرض کنم. نگاه کنید من الان خدمتتون نگاه کنید من طبق عقد صلح نائب قرار میدم شما رو که در این امور نائب من باشید، هیچ اشکالی هم نداره. اما مسئله در ذات نیابت نهفته است. خوب دقت کنید مسئله که من میگم. اونجایی که قانون گذار گفته با فوت باطل میشود، اومده توضیح واضحات داده، اومده مطلبی که ازش میشه فرار کرد رو گفته. چرا؟ این بحث در وکالت هم از ما خیلی وقتون وکالت بحث میکنید، تفکرات راجع به وکالت هم خیلی وقت اشتباهه. اصولا نیابت یعنی چی؟ نیابت یعنی من شما رو نائب خودم میکنم، شما خودت اصیل نیستی. دقت فرمودین؟ شما به جای من این کار رو انجام بده، میشه نائب و منوبن. میگن منوبن همیشه تابع نائب هست، منوبن وجودش رو از نائب میگیره. مثل خورشیدی که الان داره نور میتابونه، خب این نوری که الان اینجا هست وصل به خورشید هست. بین نائب منوبعن همواره در همه عقود در همه جاها یه رابطه علت و معلولی وجود داره. علت وجود نائب کیه؟ منوبعنه. این نقطه مهم اینه، وقتی نائب من هستی یعنی به جای من از طرف من این کار رو انجام بده. برای همین نائب در هیچ از عقود اصالتی از خودش نداره. این ایراد ذاتیه، ایراد قانونی نیست. برای همین ما در عقد وکالت میگیم که وکلا در عرض همان. چرا در عرض همان؟ چون وقتی که من یه وکیلی توکیل کردم، چون من نائبم اصالت ندارم، اومدم اینجا پای سند امضا کردم، وکالت رو تفکیک و توکیل کردم، این دست من نیست که داره امضا میکنه، این دست منوبعنه داره امضا میکنه. اون کسی که انشاء کرد شما رو وکیل قرار داد بعدی رو من نیستم. کیه اون؟ منوبن هست. من فقط نائب اصالت نداره، هیچ اصالتی نداره. برای همینه در بحث وکالت این که بگیم ما اختیارات واگذار شد، در تفخیص هم می‌نویسن از اشتباه ترین الفاظ هست. اصولا نگاه کنید نائب هیچ حقوق خاص خودشو نداره. یک سری از حقوقی که خود موکل داره، این حقوق در حالی که خودش داره و انتقال هم نده حقوق رو به وکیل، موکل حق فروش داره، درسته یا نه؟ با وکالت بگه انتقال دادی حقو، شد دهی مگه؟ حق داری شما برید منافع رو انتقال بدید. مگه منافعه؟ من هیچ حق ندارم. من وکیل هیچ حقی به من منتقل نشد. هیچ اختیاری به من منتقل نشد. اشتباهی که در وکالت ما میکنیم اینه. فکر میکنیم در وکالت اختیار منتقل شد. منم فارغ اختیارم. یک حالت شبه اصالت میدیم به وکیل، به نائب. در حالی که نائب هیچ اصالتی نداره، هیچ اختیاری نداره، هیچ حقی نداره. من فقط یه چیزم، نائبم. یعنی من به جای اون دارم کارم. خود حق مال اونه. من به عنوان سایه اون، چون خودش نمیتونست بیاد، به جای اون دارم این کار انجام میدم. در عقد صلح همینه، کاملا میشه، ولی با فوت باطل میشه عقد صلح. چرا؟ چون ذات صلح شد نیابت و معلوم ام فوت کرد، دیگر کسی نیست من از اون نیابت بکنم. درست فهمیدی؟ نکته اینجاست. پس شدنی هست. یه بحث خیلی پیچیده‌ای بود و خیلی هم دوستان بحث میکنن تو گروه اینا رو باید بریم اینا رو که میشه نمیشه. از نظر قانونی هیچ معنی نداره، ولی ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونه. چرا؟ چون باز هم من در صلح نائبم. ذات نائب اینه که با از بین رفتن معلومه هم دیگه نائب هم خود به خود خورشید که خاموش شد نور هم نداره. لازمه عقد. لازم یعنی چی؟ یعنی عقدی که من قدرت فسخه طرفشو نداشته باشم، به این مفهومه. بعد من نمیتونم مصالح نمیتونه فسخ کنه، ولی وقتی فوت کرد دیگه مسئله فسخ دیگه اصلا نیست. مسئله اینه که دیگه نیابتی وجود نداره که کسی از طرف من نیابت بکنه. از این جهت باطل میشه، نه جهت لزوم یا غیر لزوم، نه جهت زمانی بودن این عقد صلح. زمانیه. چرا باطل میشه؟ چون ذات نیابت اینطوریه، ناچار بعد باطل شدنه. در وکالت هم همینه. در وکالت هم قانونگذار نمیتوانست بگوید، یعنی هیچ قانونگذار نمیتونه قانون بگذاره بگه وکالت با فوت باطل نمیشود. درست فهمیدین؟ چون نیابت در ذات خودش نیابته، نه چیز دیگه.
ببخشید دوست دارید سوالی داشتم. اگر در همین عرضی که شما مثال زدید به نحوی تنظیم بشه این سرنامه که بگه مادام العمر من به شما نیابت و وکالت دارم، آیا این
مادام العمر کی؟
به همون متصاله.
مادام العمر متصاله؟ خب بگه. اصلا بدون نداره بگه. وقتی که عرض زمانی یعنی همیشگی.
خب سوال بنده اینجاست. این در تعارض با ماده 959 و 960 قانون مدنی که سرزغوریت میکنه به نحوی رو
چی؟
ماده 959 و 960
یعنی سلب اختیار کلی؟ نه چرا رفتی داره؟ چه سلب اختیاریه؟ من خودم اختیار دارم؟
نه آره اصلا... به نحوی تنظیم بشه که از اون کسی که نیابت رو میده سلب اختیار بشه.
کلی نیست که سلب اختیار کلی رو قانون مادام العمر کلی فرق میکنه. چرا دو تا موضوع جداست؟ زمان در سلب اختیار کلی مفهوم نداره. سلب اختیار کلی یعنی من دیگه بی اختیار بشم، همه اختیاراتمو کلی تمام اختیارات من به عنوان یک انسان رو اصلا سلب کنم بدم به یکی دیگه، اینو قانونگذار نپذیرفته. اما اگه بعد حقوق هم بودم چه اشکال داره؟ سلب اختیار کلی نیست، جزئیه.
در موضوع واحد بگی من تا آخر اون مثلا
شدنی نیست. ببینید من چه داری میتونم وکالت بدم؟ میتونم وکالت بدم مثلا، میتونم انتقال بدم، میتونم حق طلاق خودم رو منتقل کنم. من دیگه نتونم کسی رو طلاق بدم خودنم و نه اگر کسی گفت من دیگر کلی حقوقم رو منتقل کردم، دیگه حق انتقال هیچ ملکی رو ندارم، حق نمیدونم همه حقوق رو، حق اعتراض به هیچ رو ندارم، حق انتقال هیچ حقی رو ندارم، که اون رو قانونگذار قبول نکرده، اما سلبی اختیار جدا چه مشکلی داره؟ جای قانون نیست. پس بنابراین نگاه کنید پاسخ ما به این قسمتی شد که وکالت هم قابل انجام هست. فایدهش اینه که دیگه نمیخواد از اون سیستمه که بریم آقا اگه عقد ضمن عقد لازمی دیگری شرط شد که وکالت به شما بدم برای همه عمر رو نتونم عقدش بکنم. نه خودش ذاتاً لازم هست و قابل عقدیست، ولی این ایراد تمامکان سر جاش هست به خاطر ماهیت و ذات نیابت. خب اگر تا اینجا دوستان بحث دارن بگن من برم خدمت قسمت بعد.
بعد امانت تو محکم قضایی مورد قبول مثلا شما وکالت طلاق رو در قالب صلح بنویسین.
چرا نباشه؟
بعد خب اینو مثلا تو مراجع قضایی قبول می‌کنن.
قانونا میشه حالا قبول کنن نه قبول نکنن دیگه بستگی داره اون قاضیه، ما نمیتونیم مصداق نمیتونیم بحث بکنیم. اگه قبول نکنن اشتباه کرده، خیلی چیزایی که قانون است قبول نمیکنن، خیلی کارهای غیر قانونی هم متأسفانه بعضی انجام میدن، این اصلا بلاک ما نیست. بله نباید ایرادی داشته باشه. خب سوالی چیز دوستان دارن بریم واسه قسمت بعدی.
مثلا در رابطه اون بحث ایقاع که شما فرمودین اگر ما از قالب صلح استفاده بکنیم میتونیم ایقاع رو
تبدیل به عقد میشه.
چون کسی متصور نیست، چون که در واقع میایم موضوعی رو که میخواستیم در قالب یک ایقاع انجام بدیم مثل ابرا، اومدیم اون موضوع رو در قالب عقد صلح انجام
همینون بحث میکنیم. ادامه بحث ما همینه.
بله
وارد بحثا میشیم بعد ببینیم میشه نمیشه.
با شرایطش رو که نمیتونیم بیایم بگیم که حالا ایقاع تبدیل شده
میشه. الان خدمتتون همین اتفاقا یه اون قسمتی گفتیم که ناشناخته عقد صلح همیناست که اکثر همکارای ما نمیدونن که ایقاع رو میشه تبدیل به عقد کرد و خصوصیات عقد رو استفاده کرد مثل ایقاع. خیلی مهمه این کاربردی هم از فامل. خب بریم قسمت بعد. اینا رو تو ذهنتون باشه، من اینا رو پاک کنم. خب تخت پاک کن نیست اینجا. این سه تا نتیجه مهم عقد صلح رو دوستان یادشون باشه که ما قسمت‌های بعدم با اینا کار داریم. این بحث الان من در قانون مدنی نیست، در فقه هست. خیلی هم کاربردیه و خیلی تفکر ما نسبت به عقد صلح متحول میکنه. برای این بحث منم دوستان نوت کنن، دقت کنن و دوست دارم که باز هم سوالات چالشی بکنید اگر وارد بحث بشید. نگاه کنید، از بحث ما از لحاظ عوضه، عوض در عقد صلح، عوض تقسیم بندی عقد صلح از لحاظ عوض دو تقسیم بندی این کلی وجود داره. بلا عوض معوض. خب اینو که میدونیم عقد صلح میتونه بلا عوض باشه، هیچ ایرادی هم نداره. میاد دفترخونه میگه من دارم مجانی پولی نگرفتم از خانمم، خونه رو دارم بهش میدم. میگه نه باید تو ابیات منم برات نمیشه، بیه دیگه باطله، باید دنیسم برای در قالب صلح بلا عوضش کنه. یک سید نواتون هم نمیخواد دنیس، ایرادی هم نداره، کاملا صحیح هم هست. بعد اومد فردا نه بچه ها پس بگیرن ازش که پولی دارد و نخیر هبه نیست که، صلح قانونگذار گفته بلا عوض کاملا مورد قبول است و عقد هیچ خدشه بهش وارد نمیشه. اما اگه معوض باشه، بلا عوض که هیچ عوض داشته باشه، عوضش چه چیزایی میتونه باشه؟ میخوام اینو دسته‌بندی کنیم. عوضش چی میتونه باشه؟ یه بحثی هست در به طور کلی میخوایم بحث کنیم. یه بحثی هست در فقه میگن متعلقه و متعلق عقد صلح چه چیزایی میتونه باشه؟
منفعت،
حق، عین. احسن، همینه. حالا من همین رو توضیح میدم. فضا میگن متعلق عقد صلح چیه؟ پس متعلقات عقد صلح، متعلقات، متعلق یعنی چی؟ یعنی عقد صلح میتونه در چه موضوعاتی ورود بکنه. متعلق عقد بیع فقط عین هست، شما غیر عین رو در عقد صلح در عقد بدی هم تو سراغش برید، حق رو نمیتونید. میگه متعلق عقد صلح عین است، منفعت است، حق یه چیز دیگه هم هست،
دین.
چهار سوال، سوال من اینه کلیه موضوعات حقوقی و معاملات غیر از این چهار موضوع میتونه چیز دیگه هم باشه؟
نیابت هم بود
دیگه. نیابت اینو حق دیگه، من حق نیابت رو میدم به حق دیگه، من اجازه این حق نیابت رو شما حق دارم. خب فکر کنید میتونه چیزی باشه که نه این باشه موضوعش، نه منفعت باشه، نه حق ندین. فکر نمی کنم باشه. هر چیزی که فکر کنید شما در این چهار قالب دیگه درسته؟ درسته؟ خب پس میفهمیم که عقد صلح میتونه در همه موضوعات ورود پیدا بکنه. اما چرا توی عرض داره؟ میگه عقد صلح متعلقش، یعنی موضوعش میتواند عین باشد، موضوعش میشه منفعت باشه، موضوعش میشه حق باشه، موضوعش میتونه دین باشه. عوضش چی میتونه باشه؟ عوض حالا اینو من اینجا پاک کنم. متعلقات عقد صلح گفتیم این بلا عوض، این معوض. عوض عقد صلح چی میتونه باشه؟ عوضش همه اینها. عوض باز عقد صلح میتونه عین باشه، میتونه منفعت باشه، میتونه حق باشه، میتونه دین باشه. حالا چه نتیجه میگیریم؟ یعنی شما از طرفی گفتی که میتونی بیای همه عقود رو در قالب صلح انجام بدی، از طرفی گفتی که ایقاع رو میتونی تبدیل به عقد بکنی بشه صلح، دو طرفه بشه. از طرفی گفتی که میتونی عوض همون ایقاعی که اومده تو عقد صلح، یا همون عقدی که اومده عقد صلح، میتونی عوضش عین باشه، میتونی عوضی منفعت باشه، هر متعلقش میتونه عین باشه. عوض این عینه چی میتونه باشه؟ همه این چهار تا. درسته؟ درسته؟ متعلقش میتونه منفعت باشه، عوض چی باشه؟ همه این چهار تا. تا آخر برید اینجا چند شکل میشه؟ 16 شکل. یعنی شما هر متعلقی میتونه داشته باشی از هر جنسی، هر عوضی هم میتونه داشته باشی از هر جنسی. به شدت دفترخونه میخوره؟ میخوره یا نمیخوره؟ خیلی کاربردیه. به من بگید مثال بزن. اینجاست که شما اگه اینا رو بدونید، سردفتر تکنیک هاشون بلد باشه، مهارتشو داشته باشه، دیگه مراجعه کننده با دست خالی بیرون نمیره. هی اقرار نمی‌نویسیم براش، دو تا اقرار رو سرهم بکنیم با یه دونه عقد و اینا رو هم رفتید بگیم حالا بیا یه اقرار بگیم دو تا رضایت الی آخر، همه رو در قالب عقد صلح انجام بدیم براش. مثال برای من بزن.
مثل مهریه و ملک
رو در قالب مهریهش
میده که در قالب ملک رو بخره ازش.
احسن. میاد میگه آقا من مهریه میخوام ابرا بکنم. ابرا چی شد؟ دینه. دینه دیگه. یعنی میخوام دینمو ابرا کنم، اسقاط بکنم دینمو. اسقاط مگه یک عمل یا مگه یک اسقاط مگر ایقاع نبود؟ ایقاع بود دیگه، یه ایقاع اینجا ما در حال اقرار متسنجام بودیم، یه ایقاع رو میخوام تلفیق کنیم با یه عقد، انتقال بی رو میخوام با اسقاط تلفیقش بکنیم بشه یه عقدی. پس ما چه متوجه میشیم؟ عقد صلح میتواند ترکیبی از دو تا عقد باشه، ترکیبی از یه عقد و یه ایقاع باشه. خب ترکیبی از دو تا ایقاع باشه، خب که اونو بعد حتی ترکیبات عقد صلح نگاه کنید، ترکیبات اگه بخواهم بگیم دو تا عقد به اضافه عقد به اضافه ایقا، ایقا به اضافه ایقا، اینم اسنادشون تنظیم بکنید، دو تا ایقا رو ترتیب کنید به من بگید تو ذهنتون که بشه عقد صلح در قالب دو ایقا. خیلیه،
یه رضایت،
یه رضایت، یه
متقابل،
دو تا رضایت متقابل، یه رضایت، یه اسقاط، درسته؟ رضایت میدم به شرطی که شما هم دینتون من اسقاط بکنید. پرونده قضایی من حق دیگه، از این طرف ترکیب حق هست با چی؟ با دین، دینی به شما دارم، از طرف شما حق میده، رفتی حکم قطعی برای من گرفتی. خب متعلق من میشه حق، درسته؟ عوضش میشه چی؟ دین در قالب ترکیب دو تا ایقا میشه یه عقد صلح. خیلی راحت ما میگیم بیا یه رد دارات بنویسیم، یه دونه اقرارنامه بگم، یه دونه به ملکم برات بنویسم، شد سه تا رابطه هم نتونم خیلی بینا برقرار کنم. میگه آنها من میخوام قشنگ مشخص شه، میگه برو با کاغذ برو خودم بنویسیم یه جوری حالا سر میتونه انجام بدیم. خانم میاد میگه من دارم مهرم رو ابرا میکنم، آقا افته صدای خونه رو نام من میزنه، ترکیب عقد و ایقا، درسته؟ خب موضوع شد این، عوض شد چی؟ دین، اسقاط حق یا ابرا. ترکیب این دوتا به این صورت میشه، عقد و ایقا میشه. در یک قالب شما یک عقد صلح انجام میدید، با عقد صلحتون ملک منتقل میکنید، ضمن اون مینویسید عقد صلح، عوض این عقد چیه؟ ابراء مهریه کامل. در قبال ابراء مهریه من چکار اینو بهش منتقل شد؟
نظامات
قانونی شیم مثل بحث مالیات. حالا اونا رو خدمت خوش میگیرید، مشکلی نداره. بفرمایید.
مثلا بعضی وقتا بالا خونات رهیه، بعد باز اون بانک
قبول نمیکنه. دیگه اونا بحث های فرعیه، بره فقط رهن کنه. اون مورد ارتباط نداره. رهن خب چون مرتهن حق مقدم داره. اون که دیگه موانعش. ولی ایرادی نداره. خب شما چیکار میکنید؟ یه صلح تنظیم میکنید. در قبال انتقال این خونه مهریه رو ابرا کرد، نمیدونم هزانت بچه ها رو گرفت، حق سلب هزانت رو ندارید، یه شد عقد. خوب دقت کنید در قالب اقرار اشکاراتش اینه، من اقرار میکنم حق سلب ندارم. خب حالا اقرار کردم، اصلا اقراره مگه این؟ اصلا اقرارم باشه چون عقد نیست در دادگاه قابل برگشته و غیر اینه. ولی وقت شد عقد صلح، عقد لازمه دیگه، صلحه، شما صلح کردی، طرفین لازم الاجراست، لازم الوفاست، محکم محکم. خب حالا مبلغه چکار میکنید؟ صورت مثلا هم درست میکنید، توضیح میدید این مبلغی که به عنوان توی مثلا سند اولویه فرد از جهت حقوق دولتی و تقویم حق و تحریر حقوق دولتیه و عوضش همون چی بوده؟ عوضش این بوده که در مقابل این خونه ابرا شد، هزانت بچه هم بهشون داده شد با این شرایط. بفهم بودیم؟ پس شما بله هزانت در قانون مدار گفته حق و تکلیف ابوینه دیگه، بالاخره یکی از تکلیف چیه؟ به اصطلاح تکلیف میگن جزء واجبات کفاییه، اگر یکی انجام بده از گردن دیگه ساقط میشه دیگه، هم حق دارم تکلیف اضافه هست دیگه. الان من دادگاهی کار نمی کنم، دو طرف جدا میشن، مگه وقتی جدا شدن طرف دیگه طرف دیگه پدر مادر این بچه ها نیستن؟ مگه تکلیف اون کسی که جدا شد ساقط شد نسبت به حقش سر جا شد؟ منطقه این حق قابل انتقال هست، میشه انتقال بده.
از این ساقط میشه از یک طرف ساقط بشه،
ولی تکلیفه هست، هم حق هست هم تکلیفه. به هر دلیل اون بنده خدایی که در دادگاه هزانت بهش واگذار شد استنکاف کرد، بچه که نبود رو هوا بونه تو خیامون را بره که. اون یکی دیگه فوری تکلیفه رو باید انجام بده، حق رو باید به جا بیاره. حالا دیگه اون که بحث دیگه، اگه اون حاکم دیگه باید تعیین تکلیف بکنه. خب. بیا خواهید من ترکیب اینها رو اون چند شکلی که نهایتاً میتونه وجود داشته باشه رو خلاصه کردم. شش در ترکیب اینا شش مطلب دو طرفه میشه، یا عین و منفعت هست، یا عین و عین هست، یا عین و حق هست، یا عین و دینه، یا منفعت و حق، یا منفعت و دینه. یا کلن چون اینا دو طرفه هست 16 تا تبدیل به 8 تا میشه، چون دو طرفه هست دیگه، بالاخره یکیش اون طرف قضیه هست، یکیش این طرف قضیه هست، عوض اگه عوض داشته باشه. حالا برای اینا میتونیم مثال بزنم. مثلا عین و منفعت مثل چی؟ مثل ملک، انتقال ملک در مقابل اجاره مغازه که به مدتی در به اصطلاح منفعت مال شما باشه. مغازه ارزنده ای، میگه آقا من 10 سال منافع مال شما در مقابل انتقال این خونه به من صلح بنویسید.
اجور موافقه
شو الی آخر. عین واقع همینطور، من ملکمو میدم در مقابل سرقفلی یه جایی که من منتقل میشه، درسته؟ عین و دین، من ماشینمو میدم شما دینی که من داری اسقاط کن، انتقال عین. بله اون یه بحثی تو سال اومده، بله اونم همینه و از ماده خاصم داره خود قانون. یا منفعت و حق، منافع ملک، منافع این خونه رو میدم در مقابل حق ارتفاقی که شما توی زمین دیگه به من میدید، در عبورم، در عبور مجرای من الاخر. منفعت و دین، منافع این رو مال شما میدم، شما دین رو ساقط کن. حق و دین بازم همینه، این حق سرقفلی رو میدم در مقابل اسقاط دین. همه اینها قابل انجام است در صلح. اگر شما نسبت به صلح شناخت کافی داشته باشید و سردفتر از ابتکار عمل برخوردار باشه، خوش خوبی داشته باشه، خیلی راحت میتونه مراجعین رو دست خالی بر نگردونه. یعنی همون چیزی که اونا میخوان بدونه که بخواد ببره در قالب‌های غیر متعارف و بگه آقا اصلا نمیشه. اکثر همکارا من میام میگن گفتن نمیشه، آقا شد نمیتونه کارو. یعنی در قالب صلح انجام شدنیه، دقیقاً اراده‌های طرفین رو جو در صلح میتوانید پیاده بکنید. حالا من دیگه مصداقی دیگه بدیم مثالش فراوون، من چند نمونه خدمتتون مثالهاشو عرض کردم. خب راجع به حق نگاه کنید، ما سردفتری میخوام رسمی انجام بشه، عقد هم رسمی هست هم رسمی. حالا ما رسمی شو داریم بحث میکنیم، بهتره تو دفترخونه انجام بشه.
ماده 47 دیگه انجام داریم.
بله
بند ب ماده 47
املاک. بله 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 بله
اصلا منظر نگاه کنیم بیشتر تو دفاتر
نشه. بله البته آره. بله پس نگاه کنید
جواب استاد، یه عرض بندم
خواهش.
اون موقعی که هنوز دفاتر اسناد رسمی تأسیس نشده بودن، نزد مباشرین ثبت اسناد تنظیم میشد، یا حتی اوائلی که دفاتر اسناد رسمی تازه تشکیل شده در سال 1307 که در سال 1316 دیگه انحصاراً واجه دفاتر تنظیم ثبت رسمی اسناد محول شد، به نظرم قاعده العقود تابعت و للقصود بیشتر رعایت میشد. یعنی خواسته های واقعی مردم خیلی عملی در بود. شخص میرفت بیرون از اداره ثبت خارج از اینکه نزد آقای مباشر ثبت باشه، پیش یک عالمی عین خواستش رو میگفت، اونم مینوشت میومد میرد مباشر ثبت، ثبت رسمیش میکرد. یا اوایل تأسیس دفاتر اسناد رسمی هم چون همون سابقه هنوز داشت، عقود واقعا تابع قصد اشخاص بود، ولی کم کم اینقدر نظامات ثبتی، بخشنامه ها، محدودیت ها زیاد شد که همین الان واقعا خیلی از همکاران تردید دارن که بخوام به این صورت عمل کنم. میگن آقا مثلا در دفتر املاکش، خلاص معاملش، نمیدونم حقوق دولتیش، اینها رو به چه صورت. لذا شاید به این علت هست که بیشتر همکارا ترجیح میدن که در واقع اون عقد رو جدایی از این بنویسن و نه در قالب صلح، بلکه در قالب اقرار یا در قالب قطعی غیرنامه.
کاملا درست میفرمایید آقای دکتر. من یه مقاله سال 80 نوشتم قانون رو که اون موقع آقای شاریدی اومده بود میگفت که من میخوام شورای الاختیار را بندازم که دعاوی رو کم بکنم. من تو مقاله نوشتم آقا شما بجای که دعاوی رو کم بکنید، صدر رسمی رو از قید و بند برهانید. به الزامات صدر رسمی رو که چی هست در تو مقاله تو نوشتم که صدر رسمی چه خصوصیت داره و چطور باید باشد. این که شما میفرمایید در تاریخچه تأسیس صدر رسمی که به 200 سال پیش زمان گلها در فرانسه برمیگردید، اونها صدر رسمی رو به این صورت آوردن، دقیقاً همینطور بود. یعنی گفتن که به جای اینکه مردم برن این معامله انجام بدن، بی اختلاف بخورن، بعدن برن پیش قاضی حقیقت رو کشف بکنه، ما از اول فرد رو می‌فرستیم پیش قاضی، در نزد قاضی معامله انجام میشه، قاضی خب مهر دولت روش میزنه، چی میشه؟ میشه مسلم و صدور و لازم و اجرا. چون دیگه قاضی از اول دیده این دوتا اومدن همچی عقدی با نزد اون انجام دادن با این شرایط، مهرم خورده دیگه، اختلافی نیست دیگه، آخرش اجرا بشه دیگه. فلسفه صدر رسمی اینه. برای همین همین الان در خیلی کشور اروپایی به سردفتر میگن قاضی صلح، یعنی قضات دو دستن، قاضی نزاع و قاضی صلح، کاملا همینطوره. اصلا بر همینه، در خیلی نظامات دنیا هنوز همینه. یعنی میان الان بالای سمت شب سندات نوشته که این سند نزد این جانب واقع شد. یعنی چی؟ مفهوم حقوقی بسیار مهمی داره. یعنی سردفتر در جایگاه قاضی هست، یه شخص صلاحیت داری هست که در حضور اون معامله رو انجام دادن و چون در حضور اون معامله رو انجام دادن مسلم و صدور شد و لازم الاجرا و غیر قابل انکار و تردید. همه اینا به واسطه که نزد کی انجام شده؟ نزد مقام صلاح به صلاح یه دارای منصب رسمی سردفتر باشه که کارمند هم نیست، صاحب منصبه در واقع، اون بالا بحثی که در حقوق سردفتری میشه. باید هم درشه. ایراد ما در حقوق چیز در حقوق سب اینه که دولت اومده سر رسمی رو گروگان گرفته برای خیلی جای دیگه. یعنی فلسفه خوش از دست داده. مگه سر رسمی برای این وضع شد که دارایی وصول بشه؟ مگه سر رسمی برای این وضع شد که شهرداری بره به حق خودش برسه؟ اداره آب به حق خودش برسه؟ این حرفا نیست. چرا؟ چون قانون گذارمان درک نکرده. ما با تو اون مقاله حرف کلیدی زدم، همیشه هم اینو میگم، شعاره در واقع. چیه اون حرف کلیدی؟ این حرف کلیدی اینه در تنظیم سند رسمی و نفع دولت هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت تنظیم سند نیست. چرا؟ چون نفس تنظیم سند رسمی آنقدر منافع داره که قابل مقایسه با وصول مالیات و دیگه نمیدونم شهرداری و اینا نیست. چرا؟ چون مردم اگر از طریق رسمی سند تنظیم بکنن، معاملات و روابطشون محکم میشه، غیر قابل خدشه میشه، با خاطر جمع میرن این کار انجام میدن، جلوی اختلافات بعدی گرفته میشه. خیلی موارد داره. شما نگاه کنید وقتی کسی میره با سند عادی چند میلیارد تومان منتقل میکنه، بعد به پولش نمیرسه، فقط به پولش نرسیدن نیست که پولش از بین رفت، در واقع نظام معاملی جامعه از بین میره. اون دیگه سرمایه‌اش از دست داد. وقتی سرمایه‌اش از دست داد، تبعات داره. کارگرش دیگه نیست، اون کارخونهش خابیده، تولید لط... یعنی طیف وسیع رو تحت تاثیر قرار میده. قسمت کوچیکش اینه که دادگاه رو ما چیز میکنه، مشغول میکنه. پس یک پرونده دادگاه سنگینه، اون میگن آقا ما نکنیم که پرونده دادگاه سنگینه. اون پرونده دادگاه سنگینه یا قسمت کوچیکشه، قسمت عظیمش به ازای هر پرونده در خود جامعه اشکالات فراوان پیش اومده، اثرات بسیار بد سرعتی برای اینه. برای همینه که چند تا سرعتی چند تا خصوصیت باید داشته باشه که ما به همونجا باشه. یک این که مسترد سرعتی اصلی جا بالاتر نیست. یک. دو، در تنظیم سرد رسمی بایستی صلاحیت سردفتران واقعا احراز بشه. یعنی شخصیت سردفتر، اطلاعات سردفتر، علم سردفتر، امانه باید به حد اعلا باشه. دیگه هر کسی سردفتر بشه، این مخالف نظام تنظیم سند رسمیه. سه، تسهیل در سند رسمی، اصل سهولت. دفتر من میاد میگه ما یه معامله میخوام انجام بدیم 15 میلیارد تومانه، میخوام خاطر جمع بیام دفتر خونه، آهنمو میخوام بفروشم، 15 میلیارد تومان دیگه رو به من کی میده؟ یه ما دیگه میده، اگه نبرم اجرای صادر کنم میفرام کنم، یا اصلا وثیقه بذارم تا میزنم یه درصد 15 میلیارد تومان چند میشه؟ فرار میکنه میره. یعنی نقض قرض شده. ما بارها من تو جلسات در کمیسیون تهران گفتم ببینم آقا ببین منتقل کنید، یکی از معضلات تنظیم سازی حق و ثبت. چرا این کاری میکنید شما؟ اصلا نگاه کنید حق و ثبتی که به دولت هم نمیرسد. یعنی شما حق و ثبت وقتی بالا میگیرید اصلا صرافی اجازه که پلکانی بیارید پایین. یعنی همونطور که تحریر رو پلکاری میارید پایین، حق و ثبت پلکانی کم بکنید حداقل. این درآمد شما رو کم نمیکنه، شما درآمد رو زیاد میکنه. چرا؟ چون قبلی که 150 میلیون تومان بده 1.5 میلیون تومان بده، بالاخره 1.5 میلیون تومان رفته جیب دولت که نرفته، رفته بالاخره الان هم 1 میلیون تومان نمیده. این از معضلات سند رسمی و حقوق ثبت ماست که حالا آقای دکترم خیلی نکته اصلیش رو برمودن و به اصل مطلب اشاره فرمودن.
فرمایید شد شما در واقع یک جوری یک تقاضای ایجاد یک تحول هست واقعا در راستای هم تنظیم سند رسمی و هم برگشتن به اونی که عقد تابع قصد باشه و معاملات و قراردادها واقعی باشه.
واقعی باشه. واقعا ما الان حالا چون جناب عالی هم از افراد به اصطلاح شاخص این سنف هستید و دوستان و سالهاست توی قضیه هستید و دستاندرکار هم هستید، خب من بارها به مسئول کانون از همون قدیم آقای دشتی بودن و بقیه هم جراس هستید که آقا کانون نظر من اینه انقدر گرفتار روزمرگی شده از وظایف اصلی خودش فراموش یا نمیداند. شما به عنوان کانون باید برید سعی بکنید این مفاهیم رو به مسئولین منتقل کنید، حق و ثبت رو بیارید پایین. این کار کانونه. شما باید برید فرهنگ سازی بکنید، به سردفتر بگید این نوع سندها قابل تنظیم در دفاتر، فرار نکنید. شما به راحتی میتونید الان مباینامه ها رو، حتی ما یه سال رفتیم نشستم اونجا این شکلش هم درست کردیم ولی کانون کار عملی نکرد، که مباینامه یا قولنامه که در بنگاه نوشته میشه به جایی که برید دنبال سند فرش بدوید، آخه یعنی چی؟ مگه شاید ما فرش داریم سندش بیاد؟ این همه قولنامه در دفاتر املاک نوشته میشه، دفترخونه کاملا هیچ منع قانونی ما نداریم توی زمینه، در قالب تعهد بی کاملا انجام شدنیه. حالا قانون پیشبینی قانون پیشیده شد و که دست همه رو بست و اون مافیا هم پشت قضیه است که اجازه اصلا صدور شناسنامه واحد نمیده الی آخر، ولی شما در قالب تعهد بی به راحتی میان میگم من میخوام بی انجام بدین، نمیخوام بریم قول، میخوام بریم دفترخونه. خب آقا شما شدنیه، شما فرم رو درست کنید، فرهنگ سازی بکنید، تبلیغش رو بکنید، دفاتر با این فرم شما تعهد بی انجام بده که بله اینطوری شد، من این خونه رو خریدم به این قیمت، اینطوری حتی مبالغ رو بنویسید اونجا، این مبلغ در فلان وقت داده میشه، قبضشم صادر کنید یا فلان حساب رو صادر میشه، بگید اگر نشد این تعهد کلم یکونه الی آخر، همینا میشه نوشت دیگه، غیر اینه مگه؟ و در فلان تاریخ هم باید شما آقا بیایید در همین دفترخونه یا هر دفترخونه دیگه ای این مدارک رو بیاری و تنظیم بی بکنی، آیین نامه اجراتون هم درست که مثلا اجرا هم مشکل داره. اجرا فقط مواد مالی رو اجرا میکنه. بیاید آیین‌نامه اجراتون درست کنید. مأمور اجرا بده امضا کنه اصلا. چه برن دادگاه اجرا متن سند بدن. چه لزومی داره؟ نمیشه این کارو کرد؟ میشه که اجرا این همین دیگه. وظیفه اصلی کانون‌های چیزاست. یعنی مسائل کلیدی سردفتری، راهبردهای کلی، گروگشایی‌های کلی. ولی اینقدر مسائل درست دست اصلا این طرف این چیزها معمولاً قانون نمیره، قانون مرکز. به هر دلیل من نمیدونم چرا.
واقعا این نگرانی جدی به نظر من وجود داره که حتی با قانونی شدن این طرح الزام به سمت رسمی معاملات غیر مقبول باز هم طرفی نبندیم، به خاطر اینکه در واقع به نظر من تنظیم سندهای پیش فروش یک مقدمه برای این بود. چقدر ما در پیش فروش تونستیم موفق بشیم؟ 90% معاملات هم پیش فروش ها به صورت سند رسمی نوشته نمیشه. همون ایراداتی که در نحوه اجرای اون قانون بود من احساس میکنم در این بعدی هم با همه تبلیغاتی که میشه و با همه وسعتی که داره احتمال داره که باز همون معضلات و مشکلات مانع تنظیم سند رسمی شه.
کاملا من میگم که ایراد اول از خودمونه. چرا؟ چون ما به اصطلاح اون نکات اصلی و اون شاهراه ها رو رها کردیم. شاهراه چیه؟ شما برید موانع اصلی سررسمی رو بردارید، یکیش حق و ثبت هاست. کار کیه این؟ ما باید کار رو بکنیم، قانون باید کار رو بکنیم، باید به مسئول توجیه بکنه اینا رو. کسی نمیده توجیه که آقا وقت شما حق و ثبت ها رو پلکانی کم میکنه اصلا درآمدی داره بالا پایین نمیشه. به این دلیل تسهیل بکنیم سررسمی رو.
اسناد خود
رو بخاطر
همین
حق و ثبت یا خارج به خاطر همینا خارج. حالا یک چیزش مهمش همین بود دیگه. بعد قانونگذار چیکار میکنه؟ خود اداره سر متاسفانه ببینید چقدر کار ما خرابه، راه برعکس میره، 0.5% میکنه 1%. و غیر اینه چرا این کارو میکنه؟ چون مفهوم و فلسفه سررسمی نه برای خود ما شناخته شده است، نه برای مسئولین، و فوایدش هم برای اونا شناخت شدید. وگرنه اگه فرنگ اونجا شو میشه آه نکنید کار خیلی کاری میکنید. یا حتی میشه همین اسنادی رو پیشنهاد در خود کانون ترویج بکنه با اطلاع رسانی، با نمونه سازی و خیلی چیزهای دیگه، مثل همین اسناد تعهد به بی. خیلی ظرفیت بالایی داره. یعنی اگه این جایگزین بشه کاملا مثلا ماشین رو پول پوشش میده کامل. مردم مایلن که از اول بیان دفترخونه قولنامه رو تنظیم بکنن، خیلی راحت ترن، سرشون کلا نره، به نفع دولت هم هست کاملا. من میدونم اداره ثبت هم حتما با اینو کار موافقه. مدت چیه که بریم اینو به اداره ثبت بگه توجیهش بکنه، برن اونجا مثلا رواج بدن، حالا حق و ثبت و حق و تحریرش رو درست بکنن، حق و ثبت رو غیر مالی بگن، آقا حق و ثبت غیر مالی، حق و تحریر مالی، چه اشکالی داره؟ یه حق و تحریر خوبی براش قرار بدن که به اصطلاح توجیه هم داشته باشه،
انگیزه باشه.
از اونورم شکل سند رو خب دفاتر ما نیستن یه شکلی درست کنن که همه مسائلش بوشش بده. این کارا رو کانون باید مردم اول باید انجام. اینا مهمه که کار به همونجا که شما گفتید به این معاملات اونجا ترک نخواهیم برد، چون ما زیر ساختامون به این اشکالات اساسی اون پاورجاست. خب اگر تا اینجا بحثی هست، من اگر فرصت هست یه بحث دیگه هم داریم راجع به خیارات در صلح، اونم بگم یا بگم؟ بله بفرمایید.
شما فرمودید وکالت در حال بحث صلح میشه، اصالت جایز به لازم تبدیل میشه.
بله.
خب یک مالی مال ورثه و یکی از ورثه ها سریه، بعد میان وکالت میدن یکی دیگه که امور اداریش انجام بدن، این مال به فروش برسه. تو پروسه اداری این سریه انگار به اون سن رشید میرسه، بعد این
وکالت
نامه چی میشه؟
نه البته باید در وکالت بحث کرد. نگاه کنید خود بحث وکالت هم خیلی مسائل داره، مثل همین عقد صلح که یه قسمت ناگفته ها و بحث که گفتیم در وکالت هم این هست. یکیش همینه که دفاتر اصلا بحثی رو به بحث ما نداره، دفاتر شک میکنن که آیا بحث صغیر ولی به جاش وکالت داد، به سن بلوغ رسید، آیا وکالت تمام به قدرت خوش باقی است و باقی نیست. بعد یا همکارم قبول نمی‌کنم میگه برو چون چیز شده از درام باطه که جوری نیست. این هم بحث، نه هیچ مشکلی نداره، وکالت تمام به قدرت خودش باقی، حال علتاشو الان نمی‌خوام بگیم مگر در یک مورد. اونم اینه که ولی اختیارات ولایتی خودشو داده باشه. اونجا دیگه نگاه کنید هر جا ولی نگاه کنید ولایت خودش نیابته، اینو ما نمایندگیه، اینو ما نمیدونیم، بعد وقتا اشتباه میکنیم. ولی نماینده صغیر هست، یعنی وقتی امضا میکنه به نمایندگی رو انشاء میکنه، به نمایندگی رو امضا میکنه. خود ولی انشاء به نمایندگی از اون اذن میده، خودش اذن نمیده. خیلی به همکارم خب اذن ولی الان اذن داد، آقا ولی اذن نمیده، اذنش اذنی نداره، ولی به نمایندگی داره اذن میده. بنابراین وکالت کاملا به قدرت خود باقی، مگر اینکه ولی امور ولایتی خودش رو وکالت داده باشه، دیگه حتی صغیر نداره. من وکالت میدم به شما بری چیکار کنی از طرف صغیر مثلا ویزا بگیری،
ورود در دفتر ازدواج جهت امضای زیل
مثلا، اختیاری که ولی خودش داره. ولی چه اختیاری داره؟ میتونه اجازه ازدواج بده، میتونه اجازه خروج از کشور بده الی آخر. اینا آقای دکتر پاتوزیان میگه تفیق قارشه، میگه بجز مواردی که خود ولی در اموری که خود شخصا صاحب هست وکالت میده و رفتی به صغیر نداره، در اون مورد چون خود ولی خب طبیعتا وقتی که کبیر شد و چرا؟ چون ولایت تمام شده، ولایت تمام شده، اموری که اختصاص داره به اختیارات ولایت. ولی این که من منتقل میکنم ملک و وکالت راجع به ملک میدم رفت امور ولایتی نداره، در واقع ولی نماینده اون صغیره. اگه اونطوری باشه پس بیعم که من انجام دادم باید با چیز باطل بشه، باروش باطل، اینطوری نیست، یا با فوت من باطل بشه. من الان چیز کردم قبل از عرضم بود که فوت کرد، ولی نه اینطوری نیست، کاملا بود.
یعنی اگر این صغیر رجیب
شد وکالتش ایرادی نداره،
اگر هر چیزی رو به ضرر خودش
نه، وکالت چون به نیابت از اون امضا کرده، در واقع خود صغیر امضا کرده. وکالت درسته، خوش باقی هست. حالا در وکالت هم بحث زیاده، یکیش همینه بحث ها، یکی در مورد تفویض وکالت هست که چی میشه، چه خصوصیاتی داره، اصلا تفویض وکالت چی هست، بعد در مورد دلا از بودن مطالب وجود داره که بحث و چالش هست بین دوستان، که مثلا در وکالت تفویضی بحث اینه، گفته حق عزل وکیل رو نداره، آیا در وکالت اول حق نداره یا در وکالت تفویضی هم حق نداره؟ این خیلی بحث مهمیه، چون بعضی میگن نه، میگه حق عزل وکیل رو نداره، یعنی این وکیل آقای فلانی، این آقای وکاله وقتی که وکالت به کسی داده که یکی دیگه حق عزل من دارم، میاد دفترخونه اومدن موکل رو دفترخونه میخواد وکیل تفویض رو عزل کنه، میگه من گفتم اینو حق عزل نداری، وکیل تفویضی که نگفتم، گفتم اینا همه جای بحث داره که چی میشه. این بحث رو من خیلی خیلی فشرده گفتم خدمتتون، یعنی اون اصول و به اصطلاح اصلیاشو خدمتتون، یه بقیه‌اش شد که خودتون بایستی مستقاشو در بیارید. حالا یه چیز دادم گفتم خدمتتون، خب خیارات در صلح، این هم بحث میشه آقا خیارات در صلح وجود داره یا وجود نداره، چیه اون سوال هست؟ خیارات در صلح
762 قانون مدنی تحریص،
اینجا گفت اینو هم تشریح بکنم. خیارات در صلح، ما برای خیارات در صلح، صلح رو به سه دسته کلی تقسیم میکنیم. عقود صلح، عقودی که مبتنی بر یک نزاع شکل گرفته، یک، دو،
مسامحه،
عقودی که مبتنی بر مسامحه، مسامحه شکل گرفته. سه عقودی که هیچ نوعی دوتا نیستن، نه مبتله بر نزاع شکل گرفته در مورد مسامحه هیچ کدام از دسته خوب نیستن. خب یعنی یه دستبری کلی اینجا ما انجام دادیم. ببینیم اول خود ماده رو بخونیم، بعد ماده توضیح داره یه مقداری و تشریح داره یه مقداری، شاید یه قسمتش گنگ باشه، من خدمتتون عرض میکنم. ماده 760 آقای دکتر درست فرمودن، میگه که صلحی که در مورد تنازع بوده یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع به این طرفین است و هیچ یک نمیتواند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای قبل باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. درسته؟ این اصل قانون‌گذار ها تشریح میکنیم یعنی چی؟ میگه عقودی که مبتنی بر این نزاع شکل گرفته، عقودی که مبتنی بر مسامحه شکل گرفته، درسته، هیچ قاطع بین طرفین است، یعنی به هیچ یک از خیارات قابل فسخ نیست، هرچند قبل وجود داشته باشه، مگر در صورت تخلف شرط، مگر یا کنید. پس این دو دسته اول را توضیح میدیم. مبتنی بر نزاع معلوم دعوا داشتن بین هم، میخوان نزاعشون. تسامح یعنی چی؟ یعنی اینو گذشت و یه نوع چشم پوشی وجود داره.
اغماز.
بله؟
اغماز.
یه اغماز وجود داره. من صلح میکنم خونمو در مقابل یک سیر نبات. درسته؟ این مسامحه است دیگه. در مقابل 1000 تومان مجانی بلا عوض. یه مسامحه وجود داره. میگه در این دسته عقود هیچ، در این دو دسته هیچ خیار وجود نداره مگه دو تا خیار.
تبلیس.
اون هم باید میرسیم بهش فعلا جایی. یک، مگر تخلف شرط اشتراط خیار. حالا یعنی چی؟ خیار تخلف شرط چه خیاریه؟ شرط خاصی رو در همون عقد گذاشتیم، از اون شرط خاص تخلف شده. درست مسامحه هست، درست نزاعه، من شرط گذاشتم که یکی از طرفین در صورتی من نزاع رو خاتمه میدم که شما بری از شهرداری پایانکاره رو بگیری، شرط شد. اگر تخلف شرط کرد میتونه به هم بزنه، یعنی شرطی شده که از اون شرط تخلف شده در خود عقد. معنی تخلف شرط پس شد، یعنی شرط خاص در خود اون عقد و تخلف بشه. اشتراط خیار هر جا که اومد در هر شما چه، این اصطلاحی در فقه یعنی فسخ. هر جا اشتراط، یعنی اشتراط خیار فسخ، یا در خود اونجا خیار فسخ وجود داشته باشه، این دو جا. اما توضیحش کجاست؟ آیا همینه؟ همینه؟ یه توضیح من بدم اینجا. نگاه کنید، این که بگیم، خوب دقت بفهمید، این که بگیم در عقود مبتنی بر نزاع یا مسامحه فقط در صورت تخلف شرط، شرطی که در عقد نوشته شده باطله، مبناش چیه؟ اون مبنا رو که ما داشته باشیم دستمون میاد. نگاه کنید، عقود تابع قصد ها هستن. یعنی چی تابع قصد هستن؟ ما در حقوق مدنی در سطح به اصطلاح دو نوع حقوق داریم در سطح کل دنیا از این جهت. بعضی از حقوق مبتنی بر درونیات هستن، اراده های درونی هستن، مثل ما حقوق ما اینطوریه، مبتنی بر قصد های درونی. بعضی از حقوق حقوق نوشته هستن، مبتنی بر اینکه دقیقاً نوشته، میگه من به قصد کار ندارم، این دیگه نوشته رو من کار ندارم. در فقه ما قصد و اراده درونی مهمه. وقتی میگیم اراده درونی به این مفهومه که در هر جایی طرفین اراده درونی به تسامح توی موردی داشتن، در همون موردی که گذشت بود خودشون در از درون گفتن بله ما این کار کردیم که این موارد رو چشم‌پوشی کردیم، من از نمیدونم قیمت چشم‌پوشی کردم، از مدت چشم‌پوشی کردم، معلوم از عقل مدت برای من مهم نبوده، از بقیه مسائل مثلا عیبه که این داشته چشم‌پوشی کردن، اراده ها مهمه، از هر آن چه که از عقل مشخص میشود، از اراده های طرفی مشخص که چشم‌پوشی کردن مثل عیب مثل قیمت الی آخر، اینا همه دیگه قابل خیار نیست. درسته اینجا گفته تخلف شرط، یعنی شرطی که رسما در و به طور منجز اومده باشه، ولی مبناش اینه، هر جایی طرفین در درونشون گذشته وجود داشته باشه، مسامحه وجود داشته، من عیبو معلومه آقا الان من این ماشین گفتم خیلی خب من ماشین چپی تو رو قبول میکنم، به شرط این که شما بری مثلا چیکار کنی، مثلا پلاکشو درست کنی، نمیده کار دیگه بکنی، اصلا ماشین چپی شما قبول میکنم به شرط که شما 3 میلیون تومن من بدی. خب در خود عقد ننوشته که شرط این است که به اصطلاح ماشین معیوب نباشد، فقط نوشته شرط من چیه، شما 5 میلیون تومن دیگه من بدی، 10 میلیون تومن من بدی. این میتونه بعدن همین عقد رو به اعتبار خیار عیب بله نمیتونه، چون اصلا عقد من قبول کردم، اراده معلومه، من قبول کردم اینکه ما با عیب و با چپی بودنش قبول کردم. نکته اینه اون چیزهایی در عقد صلح، اون خیارات در عقد صلح قابل اعمال نیست که در اراده طرفین باشه، چه نوشته شده باشه چه نوشته نشده باشه مشخصه. یک مثال بخاطرتون دارم، اشتراط خیارم که دیگه معلومه، این خیار فصل وجود داشته باشه در امور که مبتنی بر دو تا نیستن، مثل چی؟ من مثال بزنید در دفاتر چه عقودی در دفاتر به صورت صلح انجام میشه ولی نه نزاع هست نه مسامحه؟ به من بگید.
انتقال امر غیر منقول،
عقد سرقفلی به من غیر منقول. خیلی اینها این دست عقود همه خیاراتو دارن مگر خیارات مختص عقد بی، چون دیگه بی نیست، مگر خیارات عقد بی. خیارات عقد بی 3 دست است: خیار تأخیر ثمن، خیار حیوان و خیار مجلس. این 3 تاست. پس شد خیارات در عقد صلح. یه نکته دیگه هست: خیار تدلیس. خیار تدلیس در همه دو نوع هست، جدا گفته در هر دو هست جاریه. یه می بحث حقوقی داره، چرا دوستان من کمک کنم، چرا خیاره؟ بله اصلا خیار تدلیس قابل اثباته؟ چرا؟ چون متعلق به فریبه. فریب یعنی چی؟ در اراده من نبوده، یعنی چیزی که من نمیدونستم در اراده من نبوده، مرتبط با من نبوده، ماده اتفاق افتاده. بنابراین شما میدونید خیار تدلیس رو حتی با شرط قابل اثبات نیست، چون شما نمیتونید بگید چیزی که در اراده من نیست اراده من بوده حتما این سالم رو تحویل بدی، معلوم شده که این مثلا یه مشکلی داشته، تدلیس کردی اومدی یه جور سوالشو درست کردی که اینطوری بشه. پس خیار تدلیس هم در هیچ کدوم از این دوتا نیست و قابل اثبات هم نیست. اینم بحث خیارات شد. حالا اگر سوالی هست من سر شما رو درد آوردم، ببخشید. اگر مطلبی هست خدمتتون هستم. حالا ما قرار بود که اول انتفاع رو بگیم دیگه، حالا دکتر گفتن که بحث صرف واجب‌تر، حالا اگر فرصتی بود انشالله انتفاع هم خدمتتون هستیم یه فرصت، چون انتفاع هم ما در انتفاع بسیار اشتباه برداشت داریم، چون حبس هست خیلی از سنده صلح امرای ما رو دوستانمون اشتباه می نویسن و تبعات داره اشتباه نوشتن. حالا اگر فرصت شد انشالله اونم یه وقتی خدمتتون خواهیم رسید.
برخی از همکاران به یک جهات خاصی من جمله امکان سرخ و تحریر بهتر اسنادی که باید در قالب قطعی غیر منقول تنظیم می شود و در قالب عقد صلح تنظیم می کرد. در مجموع برخانه سرخی هم ولی نظر کنی چیه؟
حرزم بزرگتون به نظر من نظر شخص من شخصی من بعد دوستان این کاری میکنم ولی فکر نمیکنم بشه،
یعنی در واقع برای اینکه حق و تحریر رو برابر با قیمت واقعی دریافت بکنم، چون استثنایی که شده در عقد بی بوده
بله اونطور گفته
بر اساس قیمت منطقی باشه، اما
در قطعی منقول گفت غیر منقول گفته
میگه
فرد شایع بیعه، یعنی اون حق و تحریری که باید بر اساس منطقه گرفته بشه فقط مختص بیعه.
من میگم از جهت قاعده غلبه اینجا حاکمه دیگه، چون غلبه با بیعه بوده بیعه رو گفته، وگرنه قانون گفته نگفته شما بیعه رو انجام بده ولی مثلا اینطوری، هرچند ما استقبال میکنیم اینطوری بشه، اگر بشه واقعی بهتره ولی ظاهرا اینطوریه.
همکارانی تنظیم کردن، خب این دفاعی هم داشتن،
بله که آقا اینجا نس اومده، شاید هم حرفشون بیرفت هم نباشه، میدونی چرا؟ چون بالاخره
استثناء اینه که با قیمت واقعی،
بله به نظر اصل بگیم با قیمت واقعی باشه، اون دیگه خلاف اصل استثناست، استثناء هم قابل تصدی نیست، به طرف قدر متعقم باشید کن، این هم هست. آره ولی خب آدم های ترسوی مثل بنده نمی کنن این کار رو فردا گیر بله بله این کار میکنیم بله.
احتیاط سبیل و نجات
بله. اگه سوالی هست بفرمایید. نه سوال نداشتم.
سوالی
نداشتم.
میگن که دوستان میگن که شخص اعرابی اومد در مسجد النبی نزد پیامبر و گفت که یا رسول الله شطورا زیر باره، سریع یک چیزی من یاد بده، چی اومده؟ آیه جدید چی داری؟ کار جدید چی داری مثلا؟ بعد حضرت هم سوره زلزال رو براش خوندن تا رسید اونجا که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
یه بخش تکرار کرده
آیه رو چمان داره گفت بسته بس. باشد رفت بیون. بعد پیامبر فهمیدن که تفقه هر رجال، این گرفت مطلب رو دیگه، این مطلب رو حالا فرمایشات شما خیلی فرمایشات کلیدیه واقعا، حالا دارم فکر میکنم که همکارا واقعا تفقه بود دیگه، این مطلب رو گرفتن که در حال میتونه واقعا خیلی کارگشا باشه و از این جهت از جنابالی واقعا ممنون هستیم که بحث موقعی رو بیان کردید که کمتر هم گفته شده، همینطور که از عنوان مباحثتون هم بود که مباحث کمتر گفته شده، واقعا خب در این حال که ممکن بود در خیلی کتاب دیده بشه اما اینها شاید کمتر واگویه شده، اونم به این بیان که آثار عملی و کاربردی شده. جزا از جنابالی تشکر
خواهش میکنم. حالا امیدوارم که مفید بوده باشه، در حد توانم ببخشید وسع ما همینقدر بود، بیشتر مقصود من بود که دیدگاه شما نسبت به عقد صلح تغییر پیدا بکنه، امیدوارم اتفاق افتاده باشه.